جمهوری اسلامی گفت جای امیدواری است که اتصال برق نیروگاه بوشهر به شبکه سراسری تا 20 فروردین سال 1390 خورشیدی صورت گیرد. وی گفت اولین نیروگاه هسته‌ای ایران پس از 5 ماه سوخت‌گذاری آن هنوز وارد مرحله فعل و انفعال نشده، ولی برای ما راه اندازی ایمن نیروگاه بوشهر از راه اندازی سریع آن مهمتر است. علی اکبر صالحی 2 ماه پیش گفته بود پس از کار گذاشتن در پوش قلب راکتور بوشهر و با انجام تست های دیگر از بهمن ماه شاهد اتصال برق نیروگاه بوشهر به شبکه سراسری خواهیم بود. رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی گفت در مورد نفوذ بدافزار استکسنت در سیستم های هسته‌ای ایران ما توانستیم رد پای این ویروس را در برخی جاها بگیریم و با آمادگی و هوشیاری که داشتیم آن را کنترل کنیم. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 72 درجه فارنهایت برابر با 22 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب حداقل 45 درجه فارنهایت برابر با 6 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، خیلی ممنون از اینکه وقت برنامه خوبتون در اختیار من قرار دادید. سوال من این هست که من به نظر خودم خیلی مشکل جدی حرمت نفس دارم و بر اساس راهنمایی شما، منابعی که از دکتر ناتالیان برندن هست و یه مقدار مطالعه کردم و متوجه شدم که اون قسمت باگ اصلی مسئله من برمیگرده روی کودکی و یه سری چیزایی که یاد گرفتم، حالا تکنیکای ایشون بیشتر سنتنس کامپلیشن هست یا اینکه حتی تجربه های کودکی رو به خاطر بیاریم و سعی کنیم به صورت ریپرنتینگ اون نیازی رو که اون کودک اون زمان داشتین حالا همونو به خودتون بدین. من یه مقدار این رو تمرین کردم و خیلی خیلی پیشرفت کردم و خیلی بهتر شدم، ولی در یه مرحله رسیده که دیگه چیز دیگه بلد نیستم چیکار کنم. اینو میخواستم از خدمتتون راهنمایی بگیرم که چه مطالبی یا مطالعه کنم یا چه تکنیکای دیگه‌ای هست که بتونم رو خودم بیشتر کار کنم. یعنی مثلا خاطراتی هم که از کودکی به یادم میاد یه چیزای محدودی بوده تموم شده است، یعنی دیگه نمیدونم با خودم چطوری کار کنم که بتونم بهتر و بهتر بشم.
خب آخه ببینید، در حالی که کتاب و آگاهی و بعدن کوشش هایی که خودمون میکنیم بسیار بسیار مهمن و بعدم هر راه دیگه ای بریم به اون سخت احتیاج هست، ولی خیلی از کارها رو اصلا نمیشه خودمون انجام بدیم. یعنی درست مانند یه جراحی است که شما اگر بهترین جراح هم باشید رو خودتون نمیتونید جراحی کنید. بنابراین شما تا یه مقداری میتونید از طریق آگاهی و بعدن انجام یه مقدار کارهایی به یه نتایجی برسید. همونطور که خودتون اشاره کردید، فرض کنید که اگر من و شما بخوایم به خاطرات گذشته برگردیم، معمولا در حالت عادی به 1/100 هم بر نمیگردیم. ولی اگر از طریق یه مدت طولانی با کسی کار کنیم، به بیشتر اونا میتونیم دسترسی داشته باشیم. بعد از اون بسیاری از اوقات موضوعها و مسائلی که همکنون داریم غالبا محور یه مقدار حوادث و اتفاقات و برداشت‌ها و دریافت‌ها و نتیجه‌گیری‌های کودکی قرار داره و بنابراین میشه با موضوعها به گذشته برگشت. یعنی من میتونم برگردم به ترس و استرابم در گذشته، من میتونم برگردم به وحشتی که از دیگران دارن یا هراس اجتماعی سوشال فوبیام که از کجا شروع شد. من در 2 سالگی مثلا تنها شدم، در 3 سالگی منو بردن توی پرس کنید یه پارکی یا توی یک مالی، اونجا گم شدم و گریه میکردم تا همه اومدند، یا برمیگرده به استراب جدایی من. بنابراین ما هم میتونیم با حوادث برخورد بکنیم و بعدن یه کار به اصطلاح همون ریپرنتینگ که شما گفتید، دوباره تجربه مجددی با برخورد درست داشته باشیم، یا میتونیم درباره موضوع حرکت کنیم. و بنابراین معلومه مثل من و شمایی که در هر زمینه‌ای فقط خودمون میتونیم پیش بریم، یه جایی اون هم محدود میشه و حتی متوقف میشه. حالا اینکه شما چه کردید رو نمیدونم. موضوع حرمت نفس یا سلف استیم درست است که به حوادث کودکی به ویژه 3 سال اول و مخصوصاً 14 تا 36 ماهگی بیش از هر زمان دیگه مرتبطه، ولی سراغ اونا رفتن معمولاً ما رو کمک میکنه که با علل و عوامل مشکلمون آشنا بشیم و بعد از اون یه مقدار کمک میکنه که تشخیص بیشتر و بهتری درباره مسائل مشکلاتمون بدیم. اما خیلی برخی از اوقات رو اون گذشته برای بهبود امروز نمیشه کار کرد، چون اون گذشته‌ای که به من آسیب زده پشتش 1000 تا تجربه بعدی داشته. درست بس این که فرض کنید، امیدوارم کسی رو اذیت نکنم، پای من رو در 2 سالگی قطع کردن، خب این برمیگره به 2 سالگی، ولی من بعد از اون از هزاران هزار فعالیتی که افراد عادی با 2 پا درن انجام میدن محرومم. بنابراین تأثیرات بد و منفی او همچنان روی من گذاشته شده. بنابراین رفتن این که بریم در 2 سالگی که پای من اونجا قطع شد فقط یه جزئی از مسئله است و علت مسئله، ولی همه موضوع و مسئله نیست. بنابراین وقتی که در چارچوب روان درمانی حرکت میکنیم، بحث حرمت نفس بحث کودکی هست، ولی به کودکی پایان نمیپذیره و اتفاقات و حوادث بعدی اون وضعیت رو تشدید کرده و یا تضعیف کرده، کمتر یا بیشتر کرده. و از همه اینا گذشته، موضوع حرمت نفس مثل هر آسیب کودکی باید دید که از وسط اون همه احتمالات من کدامش رو گیرش افتادم و گرفتارش شدم. یعنی درست مثل این که شما برگردید بگید من از پشت بونی بیفتم یا تصادفی بکنم، این 20 احتمال هست، ولی بعد از این که من از پشت بامی افتادم یا تصادف کردم، حالا ببینم از اون 20 من ممکنه 7 داشته باشم، من با 13 دیگه کاری ندارم. بنابراین گفتگوهای علمی یا سخنی که در کتابا هست همه اون احتمالات رو مطرح میکنه، ولی من قرار نیست سراغ همه اون احتمالات برم. از نظر منم حرمت نفس 10 تا تیکه مشخص و معین داره که برخی از اونا اصلا ممکنه به کودکی به اعتبار مرتبط نباشه. اولش تقدس انسانی، یعنی پذیرفتن این که انسان مقدس است و از هر مقدسی مقدستره، زیرا حتی مقدسین و مقدسات ما ساخته و پرداخته ذهن کوچک حقیر ماست و از ما کمتره. پس بنابراین این موضوع فلسفیه، یه نظام باورها و اعتقادات. ای بسا از یک تضاد و قالب اوقات به نظر من یه تناقضی با مذهب برخورد میکنه. خب اگر من اون رو از طریق درستش حرکت نکنم و تقدس انسانی رو نپذیرم و خودم و دیگران رو وسیله‌ای بدونم برای دیگر چیزها و یا دیگران یا سازمانها یا باورها و اعتقادات و یا خودم رو به عنوان شخص نبینم بلکه شی ببینم، گرفتاریست. یا دومیش که من منم و تو تو، یعنی قبول کردن اون پوست روانی، بسیاری از اوقات برمیگرده به این که در چه محیطی هستم و نیازهای من چگونه برآورده شده یا دیگران، و چند اندازه من همچنان در وابستگی و عادت و اعتیاد موندم یا اینکه به مرحله استقلال و آزادی و همبستگی رستم. درست است که اینها ریشه در موضوعها و برخوردهای اولیه کودکی داره، ولی موضوع وابستگی و یا عادت و اعتیاد امروز من و یا استقلال و آزادی و فردیتی که پیدا کردم برمیگرده، اگر 30 سالمه، به همه 27 سال بعد از اون 3 سالگی من، و در نتیجه اینا تنها با رفتن سراغ کودکی حل نخواهد شد. به همجه است که ببخش این صدای اضافه مقدار پخش میشه عزیز. نه آخه یه صدایی بودی کسی اونجا داشت کارایی میکرد که وقتی میکنیم
من اصول کردم که بله نمیدونم.
بله نخیر. به همجد است که موضوعهای دیگری که بعدن اتفاق افتاده همه اینا نقش اصلی و اساسی خودش رو داره. بنابراین این که شما چه کارهای دیگه باید بکنید، اون درست پس که یه کسی بیاد روی خط و بگه من میخوام پسرم یا دخترم رو خیلی خوب تربیت کنم چی کار باید بکنم، خب این یه بحث 5 دقیقه ایست در کلیتش، بحث 50 ساعته یا 500 ساعت است وقتی وارد اون جزئیات میشیم. بنابراین شما اگر فکر میکنید که در این زمینه قدم هایی رو که آموختید انجام دادید ولی همچنان فکر میکنید راه نرفته هست و این تیکش رو پیاده آمدید، خب حالا دیگه باید سوار اتومبیل بشید که این اتومبیل دانش امروزه، ولی دانشی که دیگری داره و میتونه شما رو در بقیه زمینا کمک کنه. حالا برای که به نظر میسه نه صبر کنید، چون به نظر میسه مطالبی دارید، باید خواهش کنم اجازه بدید که ما پیام ها رو بشنویم، با خاطر آسوده صحبتون ادامه بدیم. از دوستانم بخواید دوربر کارهای دیگه نکنن چون صداش کاملا در رادیو منعکس میشه و پخش میشه. خواهش کنم. شنگوان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد، این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی چی شد؟
بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترینگ به هم چیزی نگفتی؟
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود،
خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو تا پرو بکند بهبه میمان فضا رو،
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست،
از همه بهتر از درد سر پختن و شستن دیگه اون شب خبری نیست،
گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله آری.
کیترینگ گلدکاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-4181 310-420-4181.
رستوران شیرین در شهر وودلند هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ و ماهی، گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده آماده پذیری از شما مشتریان گرامی میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. نیویرز امسال در رستوران شیرین با شام کامل، مشروب، موزیک زنده، بلی دنسر و شامپاین تا پاسی از نیمه شب آماده از پذیرایی شما میباشد. پکیج مخصوص رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده و گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دونو برنج، سالاد، ماست خیار و سرویس کامل می باشد فقط به قیمت 79 دلار عرضه می نماید. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21-826 ونچورا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو صفحش. آدرس وبسایت ما شیرین رستوران inc.com می باشد.
On Sunday, February 13th, KIRN will be airing a three-hour program on the healthy heart. Before you share your heart with your loved one this Valentine's Day, let's first take care of the health of your heart. Physician specialists will be live in our studio to discuss up-to-date medical news about how to lead a healthy life and answer your questions. Preventive medicine specialists will teach you how to eat well and share the latest research in how to prevent heart disease, reduce your cholesterol, and the risk of heart attacks. Cardiologists will discuss the latest medical treatment for heart disease and heart failure. Cardiac surgeons will answer your questions on the latest surgical option for treating heart disease after a heart attack or to prevent a heart attack. Our three-hour program is Sunday, February 13th from 10 a.m. to 1 p.m. Brought to you by 670 AM KIRN because we owe it to you to keep you informed.
اگر در رابطه با ورک کامپ، صدمات ناشی از کار، دریافت حقوق و اضافه کاری به یاری نیاز دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من صالح یوسف‌زاده در برنامه کارمند و کارفرما توجه کنید. 310-446-1414.
به بخشی از حراج ویژه افتتاحیه ولی گرین مارکت توجه کنید. نان سنگک داغ 1.99 دلار. چلو کباب کوبیده 5.99 دلار. سیب فیجی 3 پوند 1 دلار. گیلاس تازه پوندی 1.39 دلار. اسفناج 10 دسته 1 دلار. ولی گرین مارکت با حراج های هر روزه در 7640 تمپا 818-881-1151.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادی ران بفرمایید.
من در یه نقطه از اروپا هستم که ایرانی ها خیلی کمن و متاسفانه در حال حاضر فکر میکنم توی این شرایط کسی که بتونه به من کمک حرفه‌ای بکنه دسترسی نداشته باشم، ولی توی این مدت با این مطالعاتی که خودم کردم و منابع اینترنتی اونها که استفاده کردم احساس میکنم که یه دری از روشنایی انگار برای من باز شد و اون رنجی که میکشیدم اگه 100 بود تا حد 50ش اصلا یه دفعه من راحت شدم، تا حد 50ش رو تونستم برطرف کنم. بر همین الان یه حسی کسی دارم که خیلی تشنه است این که بازم بدونه، چون وقتی خودم سرچ میکنم یا مطالبی که پیدا میکنم دیگه هیچ کدوم مثل همونایی که شما اشاره کردین یا همین درسایی که شما میفرمایید من همه رو یادداشت کردم، بارها و بارها کار کردم، مثلا جلومه که مرور میکنم همه اینا رو و تو قسمت مختلف حوادث مختلف زندگی تطبیق میدم روشون فکر میکنم، ولی احساس میکنم اما خیلی تشنه‌ام که بازم بدونم و تا اونجا که میتونم بازم بیشتر درک کنم و آگاهی بهتری از خودم به دست بیارم شاید بتونم بهتر بازم.
اونو متوجه هستم. حالا بیاد بذار من یک کمی فرصت کمی که داریم به من بگید الان با توجه به شناختی از خودتون و موضوعها و مسائل دارید، مهمترین یا به هر حال برجسته ترین سوال یا مشکلی که هست که مایل هستی دربارش بدونید و اگر یه روزی فرد مناسبی رو پیدا کردید که بخواد باش در میون بگذارید، یک یا دو تا موضوعاتون چه هست؟
خودتون یه کسی در درون من بود قبل از این که الان خیلی کم تر شده که احساس میکردم میخواد منو نابود کنه، منو رها نمیکنه و تو هر چی که پیش میاد اصلا اونقدر دیاره منو میکشه میخوره. بعد این شهاز رو پیدا کردم که حالا این فکر میکنم من خب کودکیت خیلی خیلی بدی داشتم، متنفرم از فکر کردم بهش و حتی اون خاطراتی هم که دکتر برندن هم مرور میکنن من اصلا نمیتونم گوش بدم، تو همین که شروع میکنم گوش دادن آنچنان گریه میکنم که خیلی به هم سخت میزده. ولی خیلی من پدری داشتم که به شدت تحقیر کرده و سرزنش کرده و مقایسه کرده و منو کمتر از همین دونسته و خیلی از این نظرها احساس میکنم واقعا واسه خود منو خود کرده. بعد خب این چیزی که در درون من نشسته میخواد منو نابود کنه الان با همین مطالعات و همین کارا اصلا دیگه این بار ازش اونطوری خبری نیست، خیلی آرومترم. بعد من بکنم مشکلی که جدی هم که در حال حاضرم دارم واقعا یه مشکل سوشال انگزایتیه که خیلی به صورت جدی اینو دارم. بله. ولی خب با این حال
اوکی هستید. بله. ببینید بذار روی همین یکی دوتا مورد کوچک توقفی بکنیم. میدونید من وقتی که بحث من بذار جمله رو اینجوری بگم، یه 4 تا CD هست که تو ماه ژانویه و فوریه حاضر میشه، یعنی چرا ازدواج، چرا طلاق، استرس و راز و رمز موفقیت. پا پشتش یه CD 8 یا 12 شاید هم از داره بیشتر بشه، اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس، همینی که شما میگید. در بحث سلف کانفیدنس من معمولا ببخشید اعتماد به حرمت نفس، سلف استیم، من معمولا موضوع رو دو قسمت میکنم. یکی حرمت نفس موضعی و موردی، یعنی من در یه موازه مواردی اون احساس خوب ندارم راجع به فرض کنید وزنم، سوادم، خانوادم، ثروتم، تحصیلاتم یا هر چیزی، یعنی من تو این زمینه مشکل و مسئله دارم. یکی حرمت نفس فراگیر، یعنی من در موارد مهم و اساسی زندگی اون احساس خوب رو راجع به خودم ندارم. روزی که به قسمت دوم میرسیم من معتقدم از 4 تا راه باید بهش کاملا حمله کرد. 4مش اتفاقا بحثی است که به نظر من عمیق و سنگینه و اون موضوع این هست که در درون ما یک سگی یا یک گرگی نشسته و این سگ یا گرگ اگر یک پاپی کوچکی باشه که باید باشه که فقط یه صدایکی از خودش در بیاره و توجه ما رو جلب کنه، درست مانند این است که شما در یه اتومبیل نشستید و کمربندتون رو نمیبندید و بنابراین یه صدای زنگ کوچکی میاد یا هر حال یه چراغی به گونه‌ای روشن و خاموش میشه یا روشن میشه و به شما این هشدار رو میده که کمربندت رو نبستی و بنابراین کمربند رو ببند. بنابراین این مفهوم اون سگ کوچک، اون پاپی کوچولویی است که یه واقواقی میکنه، توجه ما رو جلب میکنه. اما ما میتونیم گرفتار یه سگ هار گرسنه به یک اعتبار زخم خورده ای باشیم، یا به زبان درست آنگونه که اتفاقا فریدون مشیری در شعر فوق العاده جالب و زیبا و عمیق و سنگین خودش گرگ آورده، یه گرگی رو در وجود اون داشته باشیم که هم ما رو پاره میکنه هم دیگران رو. حالا اگر این گونه باشه، این درست بس این است که وقتی شما کمربندتون رو در اتومبیل نبندید، بلافاصله اتومبیل شما سرعت رو به 100 کیلومتر یا 100 مایل برسونه، در اتومبیل باز کنه، کمربند رو به دور گردن شما ببنده، شما رو به روی زمین بیاندازه و بکشه. اون موقع است که نقشی که این نبستن کمربند داره، اون ماجرای اول که هشداری به شما بده و خبرتون بکنه نیست، بلکه شما رو به شدیدترین صورت ممکن مجازات می‌کنه. بنابراین افراد در جهان دو گونه هستند، یکی کسانی که وقتی که خودشون و دیگران خطا و اشتباهی می‌کنن، که اولا نمیگن گناه، نمیگن بد، نمیگن غلط، متوجه هستن که از 100 مورد خطا و اشتباه است و این تفکیک بسیار مهمه، معتقدن که اشتباه و خطایی میکنن، آماده هستن خطا و اشتباه رو بپذیرن، اون رو تصحیح کنن، اگر در ارتباط با دیگری بوده معذرتش رو بخوان، تقاضای بخشش کنن و مهمتر از همه آمادگی کامل صمیمانه صادقانه رو برای جبران خسارت بیان کنن. یعنی من به اتومبیل شما کوبیدم، معذرت میخوام، تأسف داره، ولی تمام هزینه هایی رو یا تمام زحمت و درد و سری رو که ممکن هست و معمول و معقول هست رو حاضرم بپردازم و از این بابت به احساس ناراحتی میکنم و این رو به شما ابراز میکنم. این میشه اون صدای زنگی که هست. ولی اگر من از خطا و اشتباه خودم نگذشتم و اون رو بد و غلط و گناه دانستم و خودم یا دیگران رو مستحق و مستوجب بدترین عذابها دانستم، به طوری که یا دیگری رو میکشم یا میخوام بکشم یا دست به خودکشی میزنم، اون موقع است که شما با اون سگ هار گرسنه و زخمی روبرو هستید یا با اون گرگی که حالا به پاره کردن شما و دیگری پرداخته. اشکال کار این است، اجازه بدید، اشکال کار این است که در 8 ماهگی این گرگ متولد میشه، این سگ متولد میشه، یعنی کودک انسانی از 8 ماهگی اون رو شروع میکنه به این دنیا آوردن و تا 8 سالگی به کمال خودش میرسه و این سگ کیه؟ همه آدمهای مهمی که در زندگی من بودن اون زمانی که کار بدی کردن یا علیه من کاری کردن. یعنی من اگر پدرم، مادرم، خواهرم، برادرم، همکلاسیم، معلمم، دوستم، فامیلم بد کرده به من ولی در زندگی من نقشی داشته، من همه این بدها و بدیها رو جمع کردم و تبدیلش کردم به اون سگ هاری که همکتون در وجود منه و بنابراین من نه از خطا و اشتباهی کسی میگذرم نه از خطا و اشتباهی خودم. بنابراین یا سگ من و گرگ من در دیگران رو پاره پوره میکنه و به جان دیگران میفته که اون چرا این کار کرد، اون یکی چرا اینجوری کرد، اون چرا تلفن نگرد، اون چرا اینجوری کرد، و بعد از اون میفتم به جان خودم که تو خودت چرا اینجوری یا اونجوری هستی. این ماجرای عمیق و سنگین حرمت نفسه. شناخت این مسائل نه به خاطر اینکه بریم سراغ ببینیم حالا این تکه های سعی وجودی من کدام بودن. الان اون شناخ کمک میکنه ولی کافی نیست، بلکه من و شما با حالا در مقابلش بیستیم. یعنی روزی که به من برمیگرده این پیام رو میده که تو گفتی امروز که شنبه یا شنبه هست مثلا این کار رو میکنی، پا میشی زود مثلا میری ورزش میکنی یا میری به عیادت دوست بیمارت، ولی تو الان گرفتی خوابیدی جلو خودتون میستید. من یه آدمم، سه روز قبل یه تصمیمی گرفتم، خودم حالا حق دارم تصمیمم رو عوض کنم، نمیخوام از رخت خواب بیام بیرون، میخوام بخوابم. فضولیشم به تو نیومدی. یعنی اون چیزی که به عنوان اینر وایس و یا ندای وجدان یا ندای درون هست که از بی وجدان ترین بی وجدان های جهان در بیشتر مردم باید خفش کرد و بنابراین باید در مقابلش ایستاد. اصلا حرف تو چیه؟ من گفتم پا میشم میرم ورزش، بسیارم الان قبول دارم ورزش خوبه، ولی خسته تر از اونم، برای که دیشب تو اون مهمونی نشستم. چرا نشستم؟ برای که جمع دوستانی بودن، خواستم بشتم، خسته شدم آمدم، امروز حوصله ندارم. به تو هم هیچ ارتباطی نداره، تصمیمم عوض میکنم و درست این کار رو با دیگری میکنم. که اگر همسرتون یا دوستتون گفته فردا صبح بیا با هم بریم مثلا راه بریم یا ورزش و بهش زنگ زدی گفت خستم، ما خیلی راحت میتونیم بگیم اوکی راحت باش، استراحت کن، ما حالا یه کاری میکنم. نه اینکه تو چرا قول میدی، قرار میذاری، نمیای، برای که اون روحیه نشون دهنده یه سگ هار گرسنه ای است در وجود ما که ما و دیگران رو پاره میکنه و در نتیجه مورد به مورد باید ایستاد. همینجاست که برخی از اوقات خود ما یا تراپیست میتونه ما کمک کنه که کجا باید ایستاد و الا کار دستمون میده. به همین جهت است که شناخت این موضوع اهمیت داره، ولی بعد از شناخت عملی است که باید در مقابل این کار انجام بدیم و بیستیم. یا جمله دوم بگم، چون گفتید شما معتقدید سوشال فوبیا داره، سوشال فوبیا معناش اینه که من بدم، تو بدی، رابطه بده. این نظر سراپا غلطه. شما خوبید، دیگران خوبن، رابطه خوب هم خوبه، اتفاق بد میتونه بیفته که عادی است، همونطور که ما رانندگی میکنیم تصادف میکنیم، اما ما به این قصد نمیدیم که خودمون و دیگران رو بکشیم و تصادف بکنیم. پس موضوع تکلیفش روشنه. این موارد را ابتدا باید به درستی شناخت و بعدن بر مبناش که صلاح و مصلحت ماست، برای که واقعیت است، مسئولیت اون رو بپذیریم، بر مبنای اون عمل کنیم. حالا اگر من به تدریج این سگ هار گرسنه قولاسایی رو که میتونه منو تیک تیک کنه تبدیلش کردم و جوابش دادم، استخونا رو جلوش نینداختم، تحریکش نکردم، بی خودی نرفتم توی معبد بشینم بگن باید مجازات بشی، کشته بشی، کشته باید، چرا این دشمنه اون دشمنه، و بنابراین چند تا استخوان جلو این سگ نیندازم و او رو گنده تر و بزرگترش نکنم و کوچکتر و کوچکتر میشه، بدن به اون پاپیه تبدیل میشه که به من خبر اشتباه هم رو میده، خبر کاری رو که نباید بکنم رو میده، اما من رو تنبیه نمی کنه، تحقیر نمی کنه، شکنجه نمیده، آزار نمیده، و من این کار رو با دیگران هم نمی کنم. بنابراین این روزی که شما از خودتون می گذرید و خطا و اشتباه خودتون رو آگاهانه بعد از قبولش و پذیرشش کنار می گذارید، با دیگران هم چنین می کنید. اما اگر شما با دیگران بیرحمید، با خودتون هم بیرحمید. اگر با خودتون بیرحمید، با دیگران هم چنین خواهید بود، برای که این شمایید، برای که این سگ بالاخره باید یا این گرگ یکی رو باید بدره، یا خود منو میدره یا دیگری رو. به همجرد است که از زمان جان هابز اون یه بحث دیگری داشت در صحنه سیاست که این گرگ رو باید کمک کرد، و همطور که گفتم فریدون مشیری در شعر بی نهایت عمیق و سنگینش، من برخی از وقت حیرت میکنم از توانایی های این مرد در برخی از زمینه ها، در شعر گرگش که به دوستان توصیه میکنم اون رو بدونم، منم تقریبا فکر کنم حفظم، شایدم بخوانم اگر یه دوستی هم حفظ است و کتاب داره، شاید بعد از پیام ها اگر بیاد، تو البته خط بازی آزاد داشت باشیم که الان نداریم، خوشحال میشم دوستان بشنوند که چقدر این ماجرا عمیق و سنگینه و اصلا مشکل ما این سگه، مشکل ما این سگه، این گرگه که تو وجود ماست. در نتیجه اگر تبدیلش کنیم به اون زنگ اتومبیلی که به ما خبر میده کار اشتباهی داری میکنی، بسیار متفاوته تا اینکه کسی با شمشیر بالای سر ما بیسته و به گردن ما بزنه اگر ما اشتباه بکنیم و ما رو شکنجه بدید. داشتید مطلبی میگفتید عزیز.
آقای دکتر، یه مشکلی که هست این که مکانیزمای عجیبی که تحت کنترل من نیست، هر دفعه از ترفنده جدید یه برای سلف سابوتاژ داره. یعنی من به محض اینکه توی موقعیت خوبی قرار میگیرم، آنچنان اشتباه های احمقانه می کنم که می فهمن این من نبودم، انگار یه چیزی از من جداست که تا من تو همون موقعیت رنج و عذاب نیاره و تا شادی منو تبدیل به غم نکنه.
نه، ببینید این رفتید ببینید این رفتید شما خودتون رو وارد یه مرحله‌ای کردید که خارج از کنترل کنید، هنوز همون بازی است. نه، اینا چیزاییست که تهمونده، چیزیست که تو وجود شما هست عزیز. نه، شما اومدید یه تیکه چیزی رو که بوی گند میداده انداختید روی تیکش، مونده، حالا میاد میگید هنوز اونجاست و بو میاد. نه به خاطر این، خارج از کنترل تو نیست. اون ماجرای سلف سابوتاژ معلومه درسته. یعنی بسیاری از ما به مجردی که دیدیم وارد یه مرحله میشیم که نمیتونیم اینجا به این راحتی قرار بگیریم، معلومه خودمونو خراب میکنیم. روزی که شما فرض کنید یه مدتی رژیم گرفتی، تو لباس زیبایی پوشیدی، تو آرایش خوبی کردی، تو وارد یه مهمونی میشید و یه تصویر و تصوری دارید که مردم خیلی شما رو زیباتر و جذابتر از دیگر گذشته ها میبینن، خطری که وجود داره اینه که پاتون به لغز زمین بخورید. علتش اینه که شما اونقدر بالا نمیتونید بیستید، یعنی مردم نمیتونن برن روی سکوی افتخار راحت بیستن که نور افکنا روشون باشه و دوربینا روشون. ما برای این کار آمادگی نداریم، برای که تمام عمرمون از آنچه که هستیم احساس بدی داشتیم و از خودمون و دیگران گریختیم، حالا چطور میتونم برم زیر نور افکن؟ و به همین جهت است که اونو باید شناخت. در نتیجه از قبل میشه خود رو آماده کرد. من یک لباس مناسبی پوشیدم، اندام بهتری پیدا کردم، آرایش فرصت داشتم انجام دادم، دارم میرم، زیباتر شدم. اما از 100 تا آدمی که اونجا هستن یکی نیومده منو ببینه، همه اومدن خودشون نشون بدن. از 100 تا اونجایی که آدمی هستن 90 تاشون اصلا متوجه این تفاوت نمیشن. اون 10 تایی هم که میشن 7 تا 8 تاشون مهم نیست. اون یکی دو تایی هم که میشن یکیشون به شادیه که منو بهتر میبینه، اونم اگه دلایلی داشت باشه. اونی هم که مثلا حسوده منو بدتر میبینه. بنابراین اصلا موضوع مهمی نیست که من وارد اینجا میشم حالا فکر کنم یه کس دیگه هم یه چیز دیگه هم. بنابراین راحت واسه باید برم تو مهمونی. و وقتی که 2 دقیقه این حرف رو به خودتون زدید و بعدم واقعیت رو اینجوری دیدید، یعنی دفعه میبینید مردم اصلا به بود و نبود من شما اهمیت نمیدن، یه سال زودتر از مهمونی میریم، کسی که جز دلیلی داشته یا فقط بخواد حرفی بزنه و نشون بده توجه داشته اصلا خبر نداره ما موندیم یا نبودیم یا بودیم یا نبودیم. بنابراین روزی که بدونیم اصلا کسی اونجا نایستاده که ما رو نگاه کنه، یه ایمیجینری آدینس وجود نداره که همه اونجا منتظر تشریف فرمایی ما باشن، بلکه همطور که ما به دیگران اهمیت نمیدیم اونا به ما اهمیت نمیدن، اون وقت است که خیلی راحت و آسوده میتونیم به یه مهمونی بریم و بیایم و زیباییمون رو نه اونقدر برش رنج میبریم، برای که ضرورتی نداره، نه اونقدر انتظار داریم که دیگران ندیدن ناراحت بشیم. اینا مواردی است که باید مورد به مورد حل بشه. یعنی شما 10 تا مورد از اینا هست که وقتی با کسی کار کنین مشخصا میتونه بیرون بیاره، خودتونم کمک کنین تو به جایی برسید. من به پیام ها رسیدم، دوستان دیگه روی خط هستن، باید یه وقت دیگه اگر خواستید با هم تو این زمینه ها صحبت کنیم. در حال بمونم.
سوال خیلی کوتاه میتونم.
آخه عزیزم سوالای شما کوتاه ولی جوابش کوتاه. چه بگید عزیز؟
پس این کار ریپرنتینگ که من تلاش میکردم خاطراتو بیارم و اون حالتو
ایجاد
کنم.
نه اون هست ولی 5% 2% به بقیهش نمیرسید عزیز. گفتم شما احتیاج به یه مقدار اطلاعات بیشتر دارید، تو همین زمینه‌ها کارهای دیگر رو بخونید و به چیزای دیگه. به هر حال مواظب خودتون باشید.
متشکرم.
تمنا میکنم. مرسی. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
به علت استقبال بی‌نظیر از قیمت ویژه تابستان، دکتر دن روزن قیمت استثنایی $395 برای دنتال ایمپلنت را تمدید می‌کند. برای مواد کاشت دندان برند مهم نیست. برای تمام ایمپلنت ها از تایتانیوم استفاده می‌شود. مهمترین اصل تجربه پزشک است. دکتر دن روزن، دیپلمات اف دی انٹرنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتس با 20 سال تجربه. مشاوره اولیه رایگان 877-7395-395.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
دکتر امود نصیرزاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از 11 بامداد 12 درباره ورشکستگی املاک و مستقلات با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
همه میدونید که تزریق بوتاکس و جوودرم باعث از بین بردن چین و چروکای صورت میشه و آدمو خوشگلتر و جوانتر میکنه، به شرط اینکه به وسیله دکتر ماهری مثل دکتر مایکل زاده انجام بشه. اگه میخواین خوشگل بشین و بدون هیچ درد و ناراحتی بلافاصله به سر کار و فعالیت خودتون برگردین، به دفتر دکتر زاده تلفن کنید. 818-843-1497 818-843-1497 zadesurgical.com.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
شنوندگان گرامی، شرکت آرت فاینانشال ضمن سپاس از همراهی شما در سال گذشته، کماکان پایین‌ترین نرخ‌های بهره وام‌های مسکونی و تجاری را برای خرید و ریفایننس در اختیار شما قرار می‌دهد. وام‌های 30 ساله ثابت از 4.5% APR 4.61، وام‌های 15 ساله ثابت از 4% APR 4.17، وام‌های 5 ساله ثابت از 3%، بله فقط 3% APR 3.3. شرکت آرت فاینانشال در صورت امکان بدون پرداخت هیچ هزینه ای بهره شما را کاهش میدهد. آقای دین مثل همیشه سرعت و صداقت را تضمین میکند. این شماره را به خاطر بسپارید: 1-877-215-1617 1-877-215-1617 عضو 08 ایرانیان. artofinancial.com 1-877-215-1617 1-877-215-1617. Rates are subject to change. Licensed under California DRE NMLS number 315730 and equal opportunity lender.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس چرا جدایی و طلاق رو همین یک شنبه 30 ژانویه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. سخن درباره چرایی حس و احساس و افکار و عقاید و رفتار کسانی است که به غلط و بد و اشتباه جدا میشند و طلاق میگیرند، کسانی که زندگی زناشوییشون آنچنان است که کاری براش نمیکنن یا نمیتونن بکنن و در نتیجه آنقدر بد است که طلاق در مقام مقایسه با اون کمتر بده و بنابراین میان بد و بدتر بد رو انتخاب میکنن که جدایی و طلاق، که در شرایط بدتر قرار نگیرن، و کسانی که در این شرایط بدتر هستن اما با وجود آنی که صلاح همگان یعنی همه افراد درگیر در کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت چنینه جدا نمیشن. بنابراین چرایی که مرتبط است به موضوع جدایی و طلاق رو همین یک شنبه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. یک شنبه 30 ژانویه، ورودی این کنفرانس $40. همچنین به آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که شنبه و یک شنبه 5 و 6 فوریه هفته آینده در این شهر خواهم بود و 3 کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه میتوان خود را تغییر داد، 6 تا 9 بعد از ظهر خانواده ایرانی در غربت، و 2 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 7 ساعته روز یک شنبه 6 فوریه کودک درون با 4 تست و آزمون آسیب کودکی و 2 یا 3 تجربه هیپنوتیزم. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در نورت ونکوور هست. کارت ورودی هم در فقط محل کنفرانس. همچنین همین سه شنبه اول فوریه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانسی در باره ADD ADHD و تست تووا و استفاده از نورو فیدبک و بایو فیدبک برای معالجه ADD و ADHD و تست تووا و گرایش های افسردگی اضطراب و وسواسی که نشون میده. در این برنامه آقای دکتر محسن محمدی هم با من هستند. ورود آزاد و رایگان هست. در شهر رسیدا 6 تا 7 بعد از ظهر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون. و ضمناً اگر اطلاعات بیشتری را مایلید یا سوالاتی در این زمینه دارید میتونید با دکتر محمدی 818-451-6666 451-6666 تماس بگیرید. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادهای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای در دوستان تدارک داشته. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام. من سعی می‌کنم مشکلمو خیلی سریع براتون توضیح بدم. من 23 سالم هست. 4 سال پیش با خانواده‌ام به آمریکا اومدیم از ایران. من از 15 سالگی در ایران این حس داشتم که هیچ اَتراکشنی به جنسیت مخالف خودم ندارم. متاسفانه به خاطر شرایط فرهنگی و جامعه ایران من هیچ وقت نمیتونستم اینو مطرح کنم. با چند از دوستان راجبش صحبت میکردم، اونا بعضی موقع های صحبت هایی با من داشتن، ولی هیچ وقت در خانواده این مسئله رو مطرح نکرده بودم.
حالا صبر کنید، من اول بپرسم قبل از اونش چی؟ یعنی مثلا فرض کنید از کودکیتون چی یادتون میاد؟ آیا رفتارتون، حالاتتون، گرایشاتون اونجا هم می دیدید که متفاوتید با یه پسر بچه و یا یه نوجوانی که پسر هست، یا این یه مرتبه در 15 سالگی خودشو نشوند؟
تازه که من یادم میاد خیلی کم بود توی کودکی، من زیاد یادم نمیاد، ولی بعد از 15 سالگی یه حسی بود که یه دفعه من خودم متوجه شدم.
نه آخه ببینید، نصب کنید، اولا اون معمولا اینجوری نمیتونه باشه ها. یعنی ببینید، ممکنه شما متوجه نشید، ولی مثلا دیگران به شما میگفتن تو چرا میخوای اینجوری لباس بپوشی، یا دلت میخواد اونگونه این بازی ها رو بکنی، یا این اسباب بازی ها رو میخوای، یا چرا چنین یا چنان میکنی. اونجا همچین اعتراضی، انتقادی به شما نبود که چرا مانند بقیه پسر بچه ها عمل میکنی؟ چون میخوام ببینم از کی این تفاوت ها خودشو نشون داده.
چیزی که یادم میاد اینه که فرقی که با بقیه پسر بچه ها داشتم، در ایران اصلا آدم سوشالی نبودم، یعنی اصلا من دوست نداشتم و بیشتر وقت ترجیح میدادم توی خونه باشم به جای که با دوستان برم بیرون.
یا بچه اون میدونید همینه که من میترسم موضوعی دیگه هم باشه، یعنی موضوعی دیگه باشه، خیلی به مسئله اورینتیشن و گرایش های شما مرتبط نشه. علاوه این که شما به عنوان یه پسر از دختر خوشتون نیاد یا به عنوان دختر از پسر خوشتون نیاد اصلا کافی نیست. مهمش اینه که شما در حالی که اصلا از یه دختر و بدن او و ویژگی او خوشتون نمیاد، از پسر کاملا یه احساسی داشته باشید و خوشتون بیاد. اون چه هست؟
بله، من اتفاقا راجبه همین میخواستم صحبت کنم. مشکل بزرگ من از 6 ماه پیش شروع شد. آقای دکتر وقتی
نه ببخش عزیزم، نه چون تو صحبتی که من کردی این بود که من از 15 سالگی از جنس مخالف خوشم نمی اومد. من میخوام بگم 15 سالگی از جنس موافق خوشت می اومد، کاری به 6 ماه اخیر ندارم. میخوام ببینم این چه جوری در تو ظاهر.
من اصلا هیچ قضیه جنسی به جنس مخالف نداشتم.
نه سوال من این نیست، به جنس موافق چی؟
بله بفهمید.
البته غریزه که نیست، اصلا انسان غریزه نداره. اون گرایش و تمایل جنسی رو به جنس مخاطب بسیار خوب. تو به عنوان یه پسر از دختر خوشت میاد، اما از پسر در 15 سالگی خوشت میومد؟
بله تقریبا، نه به شدت الان.
اوکی، حالا متوجهم. یعنی میخوام ببین عزیز، چون توضیحی که بیان میکنی مهمش این است که، چون گفتم ما میتونیم اصلا به عنوان یه مرد از هیچ زنی خوشمونه، به عنوان یه زن اصلا دشمن مرد باشیم، ولی معناش این نیست که همجنسگراییم یا ما هموسکسوالیتی رو داریم. بنابراین مسئله اصلیش گرایش به جنس موافق هست که اون تعیین کنند. و الا بسیاری از مردم هستن که از رابطه جنسی هستن متنفرن، ولی هیچ مسئله همجنسگرایی درشون نیست. میگفتی عزیز؟
بله، من مشکل اصلی ما دکتر از 6 ماه پیش شروع شد. وقتی که به آمریکا اومدم و روز به این مطلب مطالعه کردم و فهمیدم که فرهنگ اینجا چجوری به این قضیه نگاه میکنه، خیلی این قضیه برام بازتر شد و تونستم راحت‌تر راجع به خودم فکر کنم. من 6 ماه پیش برای اولین بار توی زندگیم با پسری در کالج پارتنرم شد و اولین تجربه من بود. مشکل اصلی من چند ماه پیش اتفاق افتاد که من با پارتنرم توی خونمون بودم و پدرم بدون اطلاع قبلی وارد خونه شدن و من دیدم با پارتنرم و من از اون به بعد اصلا توی خانواده خیلی مشکل دارم، خیلی رفتار سردی دارم با من، هم پدرم هم مادرم هم برادرم.
حالا سب کن، نه بذار سب کن عزیز، باز همین جای ذره کمی مسئله است. آیا بر اساس آنچه که میدانی پارتنر تو هم همجنسگرا بود یا فقط کسی بود که تمایلات جنسی با جنس موافق داشت؟ چون ببین باز این دوتا موضوع متفاوته. بسیاری از مردان و پسران هستند که بر برخی از جوامع از جمله در جامعه مانند ایران و حتی برخی از کشورهای اطراف تمایل جنسی دارن به جنس موافق ولی همجنسگرا نیستن، چون یکی از اشتباهات همینه. یعنی میتونه یک مردی با یا پسری با ده ها مرد و پسر دیگه رابطه جنسی و هم جنس گرا نباشه، در این حال خیلی بیشتر ای بسا بهتر دلش میخواد با زنان هم باشه. و در این حال بسیاری از هم جنس گرایان هستن، چه زن و چه مرد، که اصلا تمایل جنسی یا رابطه جنسی با جنس موافق نداشتن. یعنی هستن کسانی که هم جنس گرا هستن 10 سال با هیچ وجود که مردن با هیچ مردی رابطه نداشتن. موضوع رابطه جنسی رو یه مقداری باید جدا کرد. بنابراین آیا اون پسر بر اساس آنچه که به شما ازش فهمیدید و میدانستید هم جنس گرا بود یا نبود؟ چون این مهمه. بسیار خوب.
من خیلی صحبت باشون داشتم و خیلی قبل از من پارتنر بودم و برای ایشون هم
بسیار هم بسیار هستم. بسیار. حالا این نکته ای که پدر آمدند و متوجه شدن رو تو خودت باید بدونی از کجا میاد. یک، تو همطور که گفتی در فرهنگ ما چنینه، امریکا هم همه این رو اینگونه نپذیرفتند و نپسندیدند. یعنی این چیزی نیست که عمومی باشه. هنوز من فکر کنم یه درصد بالایی نمیدونم این موضوع رو غیر عادی و غیر طبیعی یا به هر حال بد و غلط میدونن. بنابراین پدر و مادری که اولا از اون ریش زمینه های فرهنگی میان، یک، دو، آمدن اینجا به یک باره با یه موضوعی از این قبیل روبرو شدن که ای بسا اگر تو رو با دختری هم میدیدن میتونستن تا حدودی احساس بدی بکنن، رو تو هم باید اونا رو بفهمی. یعنی ببینید یک گرفتاری که در این زمینه وجود داره این است که ما اگر انتظار این داریم که دیگران بدانند و بفهمند و بپذیرند، نه بپسندند، بپذیرند، قرار هست که یه مقدار خودمون رو جای اونها بگذاریم. بعدا همونطور که خودت اشاره کردی که برای تو هم موضوع به نوعی اتفاق افتاد یا به تدریج پیدا شد، اونها هم باهاش مسئله دارن. حتی اگر مسئله اصولا ذهنی در این زمینه آگاه داشته باشن که غالب آدما ندارن و در نتیجه باش مسئله دارن. اینی که تو به من بگو میگی که بعد از اون ماجرا تو خونه با موضوع و مسئله و مشکل روبرو شدی، من فکر کنم از 100 تا خونه، حالا نمیخوام بگم چون یکی میگه من نیستم، 99 تاش اینجوریه. تو امریکا هنوز 50 تاش اینجوریه، 40 تاش اینجوریه.
آقای دکتر، من خیلی سعی کردم که با مادر و پدرم خیلی کانورسیشن منطقی داشته باشم راجع به این قضیه، اصلا همکاری نمی‌کنه.
آخه مسئولتون از منطقی چی عزیز؟ آخه منطقی من... نه ببین عزیز،
سعی کردم بشینم باشون و بهشون بگم که من از 15 سالگی این حس داشتم و بتونم خیلی منطقی این قضیه رو براشون توضیح بدم، همونجوری که من راجع به این قضیه توی درسام که اینجا خوندم، مثلا کلاسای سوسیولوژی، من خیلی راجع به این قضیه آگاه شدم تا بهشون بفهمونم که این من چه حسی درونمه و واقعا چه فکری چه احساسی دارم.
آخه فرقی در ماجرا نمیکنه. نه ببین عزیز، ببین، یه زمانی است که من و تو میخوایم بگیم یه موضوعی طبیعی است. بسیار خوب. مثل اینکه منم برگردم بگم در حالی که مردم یا زنم دلم میخواد یه مرد یا یه زنی رو در آغوش بگیرم. خب حس طبیعی است، ولی میتونه هنوز درست نباشه. بنابراین ببین، اشکال کاری که وجود داره اینه که برفرض که اونا اصلا بپذیرن این طبیعی و عادی است که هست، تو با این مشکل روبرو هستی که ممکنه نپذیرن. مگر اگر یه مردی نشون داد که مرد به زنی علاقه منده، در حالی که مثلا اون زن شوهر داره یا خودش زن داره میتونه باش رابطه داشته باشه، بگه من میخوام شما بفهمید که من چنین بودم یا از دو سال قبل این حالو داشتم. روزی هم که من میگی منطقی، تو یه فرضی رو کردی عزیز که این فرض این هست که این موضوع عادی و طبیعیه. بسیاری از مردم هنوز اون عادی و طبیعی نمیدونن و یا ما جواب مشخصی که قطعی باشه خط رو بکشه رو مگر اینکه خودمون بخوایم به اون صورت نداریم. نتیجتاً همینه که میگم من و تو هم باید مواظب باشیم که دیگران در این زمینه اولاً به یه آگاهی برسن، دوم به طبیعی و غیر بستا خارج از کنترل تو بودن برسن. یعنی درست مثل زنی که از مرد و مردی که از زن خوشش میاد متوجه این واقعیت بشن و به یک اعتبار که امیدوارم کسی را اذیت نکنه، درست مثل این است که تو در یه بدن یه زنی دختری هستی، یعنی تو رفتی اونجا، یا برعکس بگم تو یه دختری هستی که در بدن یه مردی آمدی. خب این رو وقتی که متوجه بشن موضوع براشون متفاوته، ولی تازه هنوز معلوم نیست بپذیرن. این درست پس که من بپذیرم یه پسر یه دختر با هم رابطه جنسی داشتن، هنوز میتونم به دلایلی این کارو درست ندونم و باش مسئله داشت باشم. بذار پیام ها رو بشنویم تا همین مقدار در این زمینه فکر کن، چون پیام ها ما هم طولانیه، برش صحبتون رو با هم ادامه میدیم. شنگ و نجمن با ما باشی.
داروخانه تارزنا، یکی از قدیمی ترین و معروف ترین داروخانه های ولی با کادری مجرب زیر نظر دکتر نوری نورانی. داروخانه تارزنا انواع بیمه ها از جمله مدیکال و مدیکر را برای دریافت انواع دارو به ویژه داروهای ترکیبی و لوازم طبی قبول می کنند. 818-996-3600.
ما در تارزنا فارمیسی قادر هستیم هر نوع کرم پوست را مطابق با اسانس مورد علاقه شما در محل ترکیب کرده و کرم ها را کاستماایز شده در اختیارتان قرار دهیم. با من دکتر نوری نورانی تماس بگیرید تا کرم ضد چین و چروک که فاصله بین دو جلسه بوتاکس را تا 35% افزایش می‌دهد، 35% زیر قیمت در اختیارتان قرار دهم.
برای خوشامد به مشتریان جدید که نسخه خود را به داروخانه تارزنا می‌برند، یک کرم نرم کننده پوست به ارزش $50 هدیه داده می‌شود. تارزنا فارمسی در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. 818-996-3600. 818-996-3600.
از جراحی برای رفع درد پای خود نترسید. دکتر بابک کسری دارای بورد تخصصی جراحی پا و مچ پا با بیشتر از 10 سال سابقه جراحی با جدیدترین متدها. تلفن 888-375-6727.
شنبه 12 فوریه، اشعار جاودانه رومی در شبی خاطر انگیز با صدای ماندگار حامد نیکپی. کنسرت حامد نیکپی شنبه 12 فوریه در سبان تیتر بیورلی هیلز. 650-248-3217. آیا غرق در بدهی هستید؟ از پس پرداخت اقساط منزل، ماشین و کارت‌های اعتباری خود بر نمی‌آیید؟ آیا مجبور به از دست دادن خانه‌ای هستید که به زحمت به دست آورده اید؟ آیا این نگرانی‌ها شما را از صرف اوقات لذت بخش با خانواده‌تان باز داشته است؟ توجه کنید، همه نگرانی‌ها و اضطراب شما می‌تواند بیهوده باشد. دکتر بابک یعقوبیان، وکیل امور ورشکستگی، شخصاً به سوالات شما پاسخ می‌دهد و با دنیایی از اطلاعات و آگاهی راه حل‌های قانونی را در یک جلسه مشاوره رایگان پیش روی شما قرار می‌دهد.
واقع شما مجبور به اعلام ورشکستگی و یا از دست دادن ملک و دارایی خود نخواهید بود. با من بابک یعقوبیان تماس بگیرید تا بهترین راه حل را به شما ارائه کنم.
برای مشاوره رایگان با دکتر بابک یعقوبیان در یکی از دفاتر وست‌وود، داونتاون، وودلند هیلز یا ایروین با تلفن مرکزی 310-295-2227 310-295-2227 تماس بگیرید. 310-295-2227 دکتر بابک یعقوبیان.
درمابر هدیه می‌دهد. به پست استقبال بی‌نظیر شما از مراکز درمابر فقط به مدت یک هفته از 22 ژانویه با خرید 4 جلسه لیزر تراپی برای یک قسمت از بدن، این بار 6 جلسه لیزر رایگان برای یک قسمت دیگر بدن را هدیه بگیرید. این پکیج استثنایی از 22 ژانویه فقط به مدت یک هفته اعتبار دارد. تلفن 866-444-6411 866-444-6411. درمابر.
همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح گفت و شنودی با دکتر مونیکا فراست در رابطه با سلامتی روح و روان. 310-453-7010 دکتر مونیکا فراست.
من ناهید هستم. حدود یک ماه و نیم پیش از جمع شدن و سنگینی پلکام به دکتر سرودی مراجعه کردم. ایشون دکتر بسیار حاذق، مهربان و خوشرو هستن و به راحتی و با مهارت زیاد پلکای منو عمل کردن بدون درد و گرفتاری. حتی بعد از عمل هم هیچ احساسی از درد نداشتم. الان هم دیدم بهتر شده، هم چهرم بازتره و باورم کنین که شادابی جوونیم رو به من برگردوندن. دوستانم که منو میبینن فقط احساس میکنن تغییر خوبی در صورتم پیدا شده بدون اینکه متوجه عمل چشمم شدم. الان اثری از عمل چشم وجود نداره تو صورت من. من یک دنیا از دکتر سرودی تشکر میکنم و به همه توصیه میکنم حتما به ایشون مراجعه کنن و خودشون با یه جلسه میفهمن که معجزه یعنی چی.
310-474-2010 310-474-2010.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
سسی
This week's episode, Fire at the Shed.
Gee, Johnny, this rope swing sure is slow. Don't I know it. Hey, it's Sassy. I think she's trying to tell us something. Mr. Gunderson? What about Mr. Gunderson? A fire? Mr. Gunderson's trapped? Where, Sassy? Where? What, Sassy? Now that you've got our attention, you'd like to take a moment to talk about shelter pets? Shelter pets in general are well-adjusted, healthy, and love being with people? Jesse, we don't have time! Pets often end up in shelters due to owner problems like divorce or allergies? That's great, Jesse, but what about the fire? There is no fire! You're just messing with our heads? Sassy!
Sassy is brought to you by the Ad Council and the ShelterPetProject.org. Remember, adopt.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، به حرفی که زدید من خیلی فکر کردم و حرفتون رو قبول دارم. من تنها سوالی که دارم از شما یعنی که آگاه رسانی که شما در موردش حرف زدین، من چجوری میتونم به بهترین طریق انجام بدم، به خصوص وقتی که خانوادم فرهنگی کاملا ایرانی دارم؟
خب کار مشکل عزیز. ببینید، اولا شما میدونید برخی از دوستانی که یه همچین حس و احساسهایی دارن با خودشون خوشحال و راحت و راضی نیستن. به هر حال یه پروسه ای رو طی میکنه، طبیعی است که پدر و مادرم چنینن. بعدم خصوصا وقتی اشاره کردید که از یه فرهنگ و جامعه میاد و غالب اوقات حتی آگاهی های اولیه در این زمینه وجود نداره، آگاهی های واقع بینانه علمی، نه اینکه کسی به موافقت و مخالفت بخواد حرف بزنه. چون من متاسفانه حرفای متفاوت رو شنیدم و دیدم در اینجا نگاه علمی و دقیقی روش نیست. علت همین است که این موضوع خیلی پیچیده تر از اونه که به سادگی حل بشه، ولی کلیاتی که دربارش میدونیم زمینه خارج از اداره و کنترل بودن یه فرده. و همونطور که گفتم این تعبیر گرچه شاید بعضی رو خوش نیاید، ولی وقتی است که یه آدمی در یه بدنی است که عوضی است یا دیگری است و در نتیجه این بدن نماینده حالش و حسش و احساسش و حتی فعالیت‌های مغزش و هورمون‌ها و ایناش نیست، بنابراین خب یه جابجایی اینجا صورت گرفته که موضوع رو به وجود آورده. ضمناً برای اینکه عزیز عمق مسئله رو متوجه بشی، این هست، نمیخوام من جواب بدی، ولی اگر تو رو آزاد میگذاشتن که مرد باشی یا هم جنسگرا و یا اگر به تو میگفتن برادرت یا خواهرت رو ترجیح میدی در حقیقت اون چیزی که پسر است و دختر است باشن یا هم جنسگرا، پاسخی که تو میدی اون وقت نشون دهنده این است که میشه از بیشتر مردم هم این انتظار رو داشت که با این موضوع راحت نباشن. از همه اینا گذشته، من اصلا میتونم یه مطلبی رو که طبیعی و عادیه مطرح کنم. من برگردم بگم من دو روز گرسنه بودم، از شدت گرسنگی بدن یه غذای اینجا بود، فکر کردم میتونم بردارم، برداشتم، بعد من میگم نه این مال تو نبود و حالا به من نسبت هایی رو میزنند. کاملا هم میشه اون آدمو فهمید در یه جامعه‌ای که آدما از یه نوع انصاف و حقوق و حرمتی هم برخوردارن عادیست، ولی میتونن برای من دردسر درست بکنن. بنابراین پدر و مادر وقتی که با یه همچین موضوعی برخورد میکنن مدتی طول میکشه تا حتی اگر موضوع رو میدانند و میفهمند بتونن تا حدودی رو بپذیرن. اینکه شما چه میتونید بکنید این است که منابع فارسی رو پیدا کنید که یه مقدار اطلاعات واقعی و علمی، نه یه مقدار درست مثل موافقین و مخالفین که به نظر من کاری که میکنن به جای اینکه به خودشون و دیگران کمک کنن آزاردهنده است، اون اطلاعات رو بگیرید در اختیارشون بگذارید و بخواید از کسانی که آگاهی دارن با پدر و مادر یه صحبتی داشته باشن که اونها رو با یه مقدار واقعیات آشنا کنن و در نتیجه فرصتی به اونها بدن که اولا با دانستن واقعیات و اینکه جهان علم به این موضوع همکنون چگونه نگاه میکنه به هر حال بتونن یه تجنظری در باورها و اعتقاداتشون که ناچار پیدا میشه و باید پیدا بشه تا حدودی پیدا کنن. حالا درجاتش مختلف و متفاوته و بعد از اون تازه گرفتاری و نگرانی پدر و مادران ما و یا بسیاری از مردم به هر حال نگاه و نظری است که دیگران دارن، حالا در جامعه ایرانی میتونه عمیق‌تر و سنگین‌تر باشه. بنابراین اونا تازه برفرض که این موضوع رو خودشون به راحتی بپذیرن، مشکل و مسئله شون این است که آیا دیگرانی که از این موضوع باخبرن باش چه میکنن و چه نظری راجب تو، راجب خانواده و بقیه خواهند داشت. خب اینا باز موضوعایی است که درست مثل آدمایی که فرض کنین حتی طلاق گرفتن ولی حالا دلشون نمیخواد این موضوع مطرح بشه یا همه بدونن یا اگر بدونن راجبش حرفی زده بشه با خودش، در حالی که یه چیز خیلی عادی و طبیعی است، ممکنه برای مردم مسئله آفرین باشه. به همجاست که تو این گونه موارد باید فرصت داد، در این گونه موارد این مقدار باید خودمون رو جای دیگران بگذاریم تا خاطرمون آسوده باشه. به مقدار زیادی واقع بینانه با موضوع برخورد میکنیم و انتظار و توقعمون هم واقع بینانه است. به هر حال این مقداری باید وقت داد و فرصت داد، ولی نباید هم انتظار داشت که اگر ما یه موضوعی رو برای مردم معقول و منطقی هم ثابت کنیم اون نتیجه‌ای که ما می‌خوایم به دست بیاد. تو من بگو در جهان چه کسی است که ندونه که سیگار بده؟ ولی چرا مردم میلیون ها نفر صد ها میلیونشون میکشن؟ علت چه این است که عمل انسان بعد از علمش نیست، عمل و پذیرش انسان بعد از آگاهیش نیست. این مسئله عمیق‌تر و سنگین‌تره و به همین‌جاست که باید وقت داد و فرصت داد و انتظار و توقع زیادی هم نداشت. و همونطور که گفتم اونا کوشش میکنن تو رو بفهمن، در حالی که باش مسئله دارن تو هم باید کوشش کنی اونها رو بفهمی و تا حدودی در این زمینه خودت رو و آنچه هست رو به اونها بفهمونی که بتونی کمک کنی اونها باش راحت تر باشن و درنچه با این راحتی هم اونها که برای تو مهمند و عزیزن آسوده تر باشن، هم تو رو بتونن در این زمینه که به هر حال مسائل و مشکلاتی داری و خواهی داشت کمک بکنن. ولی اینا فرصت میخواد، وقت میخواد و مثل هر چیز دیگه عزیز زمان رو احتیاج داره. اگر اون نباشه این مقدار کار رو مشکل میشه و باید هم بپذیریم. باید بپذیریم که به هر حال چون موضوعی است که برای بسیاری سخت است و تلخ است و بد است، نتیجتاً باید فرصت داد که یه تجنظری که بسیار برخی از اوقات عمیق و سنگینه و یا مدتی وقت و نیرو میخواد همه به نوعی به کار گرفته بشه تا شاید نتیجه مطلوب یا حداقل نیمه مطلوب در این زمینه گرفته بشه. تازه اونم معلوم نیست، برای که برخی از اوقات افراد حساسیت هایی دارن یا به هر حال باورهایی دارن یا تجربیاتی دارن یا نظریاتی دارن که اینا به این راحتی بهشون اجازه نمیدشه یه واقعیت رو هر اندازم آشکار باشه بپذیرن، چه رسه به موضوعی که یه مقدار پیچ و تاب داره و نظریات مختلف و متفاوت هم همچنان در موردش هست، یا به حداقل به آدمایی که دلشون میخواد به یه عقیده و نظریه بچسبند و اون رو اصل بگیرن کاملا این فرصت رو میده. بنابراین یه مقدار صبر حوصله هست، ولی مهمترینش اون حالت در حقیقت امپاتیکه، یعنی ما خودمون رو جای دیگری بگذاریم و از چشم او، نظر او، باور او به موضوع نگاه کنیم. اون وقت است که میتونیم راحت‌تر توافقی و تفاهمی رو پیدا کنیم. ولی از همین اکنون به تو میگم عزیز، انتظار نداشته باش که بیشتر آدمایی که میشناسی یا به هر حال تو رو میشناسن، حتی به نوعی به تو توجه و علاقه و دوستی دارن، به این راحتی موضوع رو بپذیرن حتی بعد از سالها. یعنی مهم اینه که ما سطح توقع و انتظارمون رو در حد نسبتاً واقع بینانهی بگیریم که نه احساس خشم و عصبانیت کنیم و احساس یأس و ناامیدی، بلکه امید این است که این رو به درستی بهش نگاه کنیم. و مهمتر از همه اینه که به هر حال چون دلایل فراوانی بر طبیعی بودن و عادی بودن این موضوع است که کاری هم براش نمیشه کرد و نبایدم کرد در بسیاری از موارد، به هر حال باید به عنوان یه واقعیت پذیرفتش. و خب این چیزیست که زمان میخواد و امید من این است که غیر از آدمای درگیر که حالا به نوعی موضوع رو به خودشون مرتبط میبینن، بقیه بهتر است از یک آزادی و آزادگی و وسعت نظری برخوردار باشند و این موضوع رو اونها اگر رها کنن، یعنی اون اکثریت عظیمی که در این ماجرا خودشون دستی ندارند و یا دستی بسیار دور بر آتش دارن، اقلا اونها اگر این موضوع رو به درستی بفهمند و بپذیرن، همه مقدار به یه آرامشی میرسن. این است که من از جانب پدر یا مادرتون میتونم حساسیتشون رو بفهمم، اما درباره همسایتون و همکار اداره پدرتون و دوست مادرتون ابدا، برای که به نظر من اونا دیگه حق ندارن در این زمینه جز پذیرش تفاوت و تنوع انسانی، آزادی و آزادگی انسان و قبول حرمت انسانی همینقدر که اون بدن بیولوژیک رو داره و پذیرفتن این که این حالات اگر هم باشه، اولا به دلیل این که در اختیار فرد نیست و او انتخاب نکرده و دومی که کاری براش نمیتونه بکنه، تازه احساس همدردی و همکاری رو حالا هر گونه که اون فرد بخواد احتیاج داره، تا اینکه ما به یک باره حالا بخوایم به عنوان درست و غلط و خوب و بد بهش نگاه کنیم. بنابراین یه مقداری باید به خودت فرصت بدی. راه و جاده سربالایی در پیش داری عزیز، یعنی این جاده راحت و آسوده ای نیست و امید من این است که به تدریج بکنم. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. مرسی عزیز، تمنا بود. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر با من هستم.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام علیکم. متشکر از وقتتون.
تمام.
آقای دکتر من یه پسر 35 ساله دارم که از بچگی یه بچه خیلی نرمال و طبیعی و آروم و درس خون و یعنی بچه خیلی خیلی خوبی بزرگ شد. متاسفانه در و همیشه شاگرد اول و از این صحبت‌ها. متاسفانه در سن 19 سالگی روی دیگر زشت زندگی خودشو بهش نشون داد و این بچه مبتلا به MS شد، بیماری MS که این MS از چشمش شروع شد. بازم اینم جای خوشبختی داره، برای اینکه به هر صورت یه مقدار مالجا تأثیر کرد و بینایی خودشو از دست نداد و ما الان تو آمریکا زندگی میکنیم و این بچه لیسانس در ایران گرفت، اومد آمریکا و دوباره لیسانس در یک رشته دیگه گرفت و بالاخره فوق لیسانس گرفت از یکی از دانشگاه‌های خوب امریکا. ولی متاسفانه مشکلی که الان براش پیدا شده اینه که یه مقدار زیادی اون اعتماد به نفسش رو از دست داده، یعنی وقتی که برای کار و اینها میره اپلای میکنه، متاسفانه اون اینترویو رو درست نمیتونه برگزار بکنه و علتش هم بیماری جسمیه. این بیماری اون رو زمینگیر نکرده، ولی یه طوریه که مثلا 10 دقیقه بیشتر نمیتونه راه بره، انرژی کمی داره و به هر صورت نمیتونه، نتونسته لااقل در آمریکا نتونسته کار بگیره. ولی در ایران یه بچه موفقی بود، از سن 18 سالگی به اصطلاح معلم شد برای زبان انگلیسی و خیلی خیلی درخشید و طوری که هنوز که هنوزه، مثلا الان چند ماه پیش خیلی از اینجا به اصطلاح روحش کسل شده بود، خسته شده بود، برگشت ایران و بلافاصله دوباره توی اونجا مثلا شروع کرد به تدریس. شاگردای خصوصی همه به قول ما ایرونی ها براش سردست میشکنن که بیانو از این حرفا. و متاسفانه از 2-3 سال پیش، نه شاید هم بیشتر میتونم بگم حدود 6 سال پیش، این با یه گروهی آشنا شد که اینا انرژی درمانی و اینا میکنن، گفتن ما MS تو رو با این حالتا خوب میکنیم و از این حرفا، و این رفت با این گروه و حالا بگذاریم از کلی هزینه که کرده بود، ولی داروهاشو گفته بودن همه رو باید قطع بکنی، تمام داروها رو قطع کرد و بعد یک دفعه یک حمله خیلی بدی بهش دست داد که ما اینجا بودیم اون اونجا بود، خبر نداشتیم، ولی کلی یعنی اصلا به طور کل از همه جا به صورت فلج شد و به هر صورت خوشبختانه باز دوباره تونست ریکاور بکنه، بهتر شد. بعد از 6 ماه اومد به امریکا و 5 سالم اینجا بود، ولی دوباره میگم با این روحیه که ناراحت بود و اینا، گفت من باید برم ایران، من از اینجا متنفرم، اینجا نمیدونم نمیتونم کار بگیرم فلان اینا، رفتش و متاسفانه دوباره اون گرایش درش شدت پیدا کرده. و طوری که یکی از دوستانش برای ما ایمیل فرستاد که دوستی که در حقیقت باش رومیته با هم زندگی میکنن توی ایران، گفتش که به نظر من این اصلا درست نیست دیگه اینجا باشه، این اصلا دیگه فقط در رویا داره زندگی میکنه، اصلا از واقعیت بدوره. اگه شما الان باش صحبت بکنید اصلا ممکنه که، البته شما رو من نمیگم، من شمای نوعی، شما متخصص هستید، اون شاید اون دهنش رو باز میکرد شما متوجه میشدید، ولی هر کس، من معمولی یا وقتی با این صحبت میکنم اصلا فکر میکنم نه این بچه ندیپرشن داره، نه نمیدونم ناراحتی فکری داره، بسیار مغز بازه، روشن، فلان، رشته ام بی ای خونده، با نمیدونم جی پی ای 4.5 مدرک گرفته از آمریکا، یعنی یه همچین آدمیه. و البته تا به حال ما هر وقت بهش گفتیم مخالف این نبوده که مثلا بره تراپیست، قبل از اینم که میخواست بره ایران ما خیلی با ازش خواستیم که اول برو تراپیست بعد برو ایران، گفت من حتما میرم ایران، حتما میرم تراپیست رو میبینم فلان اینا، ولی از اونجایی که میدونه ما خیلی حساسیم روی مصرف کردن داروهای بیماریش و روی همین که دنبال این انرژی درمانی و اینجور بساطا نره، به ما حقیقت رو نمیگه، از ما پنهان میکنه. به ما مثلا نگفت که الان این رفته دنبال این کارا دوباره، تا اینکه دوستش به ما خبر داد به ما نگفت این الان 5 ماهه که استاپ کرده داروهاشو مصرف بکنه، میگه اینا برای من هیچ کاری نمیکنه، همه چیزش شده فقط در ماورا طبیعه، یعنی میگه هیچ کس نمیتونه هیچ کمکی بکنه و من حالم خوب میشه اگر که فقط به یه چیز موهومی من عقیده داشته باشم. که متاسفانه من خودم اینجا توی حتی این تلویزیون اندیشه میبینم یه آدمایی میان راجع به اینجور چیزا صحبت میکنن که به هر صورت یه گروهی رو اینجوری تحت تاثیر قرار میدن. بعد سوال من از شما اینه که این الان داره امشب برمیگرده پیش ما، دوباره برمیگرده اینجا، ما خوشبختانه تونستیم باهاش صحبت بکنیم و این رو بیاریمش دوباره اینجا، ولی الان اونجا به همه گفته من 2-3 ماه برمیگردم، فقط میرم خانوادم رو ببینم و یه سفری با اینا داشته باشم و برمیگردم. در صورتی که ما واقعا دیگه نمیخوایم این برگرده، چون حتی اون دوستان نزدیکش که باهاش هستن به ما گفتن خواهش میکنیم اینو نگه دارین، این اگر بیاد ایران از بین میره. آدمای دور و برش هستن که اصلا دارن مغز این رو روز به روز فرسوده ترش میکنن و این عجیب آمادگی اینا داره. سوال من از خدمتتون اینه که من مادر با پدرش، ما چطور میتونیم با این برخورد بکنیم؟ چه کار باید بکنیم؟ آیا یعنی رفتار ما باید چجوری باشه؟
چشم. عرض کنم من باید ازتون خواهش کنم که روی خط باشین، ما پیام ها رو بشنیم به خاطر آسوده صحبتون با هم میدونیم. شنگ رنجمند با ما باشین.
عزیزم، خوش سلیقه های مثل تو از مهموناشون با کدوم برنج پذیرایی میکنن؟
با همون برنج تک و بی همتا، یعنی برنج باسمتی ایندیا گی.
ایندیا گی تک و بی همتا، شاه برنج خوب دنیاست. ایندیا گی تک و بی همتا، شاه برنج خوب دنیاست.
کیفیت و طعم عالی برنج باسمتی ایندیا گی را هیچ برنجی ندارد.
ایندیا گی.
پخش از شرکت گلچین.
آیا از سردردهای مزمن و مایگرین‌های شدید رنج می‌برید؟ از درد گوش، فک یا گردن چطور؟ اگر شما جزو اشخاصی هستید که روزانه در رنج عذاب هستید، لطفاً همین شنبه ساعت 10 صبح شنونده برنامه دکتر سید سالمن دندانپزشک موفق باشید.
برای اولین بار در آمریکا، صدای دلنشین نسل امروز ایران، علیرضا قربانی.
بیگاه شد، بیگاه شد، خورشیدم در چاه شد، خیزید ای خوشتالم، وقت طلوع ماه شد. بیگاه شد، بیگاه شد، خورشیدم در چاه شد.
یک شنبه 6 مارچ در UCLA رویس هال. فروش بلیت از همکنون در گیشه سالن. تلفن 310-825-2101 UCLALive.org و Ticketmaster.com.
بعد از هر گونه تصادف که منجر به صدمات بدنی شده است با ما در دفاتر حقوقی اسکندری و میشان تماس حاصل فرمایید. 310-492-2000
بزرگترین حراج گالری لافایت. بزرگترین حراج گالری لافایت از 18 ژانویه به مدت محدود. کلکسیون جدید گالری لافایت با ارزش 2 میلیون دلار از پوست‌های مختلف از قبیل مینگ، چینچیلا، سیبل، پرژن لم از بزرگترین طراحان اروپا برای مشتریان مشکل پسند زیر یک سقف گردآوری شده و تا 70% تخفیف در اختیار شماست. برای استفاده از قیمت‌های بسیار نازل و غیر قابل مقایسه با فروشگاه‌ها از گالری لافایت دیدن کرده و از 70% تخفیف بهره مند شوید. لافایت در 227 خیابان پیکو نبش سنتی در دانتان لس آنجلس. لافایت غیر از یک شنبه ها هر روز از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر در خدمت شماست. تلفن 213-744-0333 213-744-0333 213-744-0333 وبسایت lafurs.com com.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، بله. من
ببینید عزیز، من دو تا قسمت صحبتم داره، یکمی مرددم کدامش رو اشاره کنم. بذارید چون ناچارم دومی رو بگم برای که زمینه برای اولی فراهم بشه، ولی ترجیح این بود که پاسخ شما رو میدم. اولا ما سه تا انرژی داریم و اونو میشناسیم. مطلقا چیزی به اسم انرژی درمانی وجود نداره، یعنی یه فریب و دروغه. لمس درمانی هست، یعنی یه وقتی که دست من بار الکتریکی داره، وقتی که روی بدن خودم میگذارم سیستم عصبی من رو کمی کرخ میکنه و اگر روی سر و صورت کسی دیگه بذارم که درد داره، 1% 2% درد رو کمتر مخابره میکنه. ولی انرژی از جانب کسی به کسی داده نمیشه. یعنی این مفهوم رو باید ریخ دور. بنابراین اگر شما من بگید که یک کسی دست میذاره روی سرش یا روی سر پسرش یا دخترش که بچه های کوچیک دارن و واقعا دردش تسکین پیدا کنه، من مسئله رو به دو دلیل. دلیل اول خود این کاره و برخی از دست‌ها بار الکتریکی یا بیشتری دارند، و دوم باوری است که آدما دارن. چرا؟ برای که من وقتی که در مغزم و ذهنم یه باوری دارم، مغز به گونه‌ای خودش رو با او همراه میکنه. به همین جهت است که من اگر شما رو تو هیپنوتیزم بگذارم و این پیام رو به شما بدم که اینجا گرمه گرمه، شما عرق میکنید، و اگر بگم سرده سرده اینقدر میلرزید که دندونتون به هم میخوره، در حالی که هوا ثابته. چرا؟ برای اینکه مغز یه ظرفیتی داره برای تلقین پذیری، و در نتیجه اگر شما من بگید که من باور دارم به این آدم که دست شفا بخشه و وقتی که روی من میگذاره واقعا هم درد من کم میشه، من مخالفت نرم، ولی 2%, 5%, 10%، ولی شفا نمیده، درد رو مخابره نمیکنه. درست پس که شما یک بیهوشتون کنن، بیهستون کنن، چاقو تو اتاق عمل رو شکم من شما میذارن، دردمونم نمیاد، ولی این نشانه نیست که زخم نمیشیم، آسیب نمیبینیم و حتی ممکنه نمیریم، میتونیم هم بمیریم، اما درد و مخابره نمی کنه. پس بنابراین تمام این سیاه بازی و حق بازی برمیگرده به لمس درمانی، تچ درمانی، که تو خنده درمانی هست، تو راه درمانی هست، تو موزیک درمانی هست، تو پلی درمانی هست، همه جا هست. ولی تأثیرش 1%, 2%, 3% روی 1%, 2%, 3% بیماری ها. اما قانون طبیعت رو عوض نمی کن. این اون گرفتاری و بدبختی است که در ایرانه و در اینجا هم دوستان به نظر من بسیار کم دان، و این جسارت رو میکنم بهشون که اصلا با واقعیات جان آشنا نیستن، برای خودشون این بازی رو درآوردن که ما میتونیم با انتظار و درخواست خودمون قوانین طبیعت رو تغییر بدیم. بنده هم با جرأت و جسارت اینجا عرض میکنم هرگز این قوانین هیچ جا شکسته نشد. یعنی فرض اونا که در مسخره ترین و فریبکارانه ترین فیلم درست شده به حساب خودشون داکومنتری در اومده، سیکرت یا راز، دقیقاً یک حقه بازی بزرگی است که اگر شما فکر کردید که مثلا فریوی شلوغ میشه، حالا اگر فرض کنین 4 صبح که همه جا خلوته، طبیعت یا خدا یه مقدار به خاطر فکرای شما اتومبیل میریزه تو جاده، جاده رو بند میاره. و اگر شما در وقت سنگینی ترافیک فرضتون در این بود که خلوته، یه مرتبه ماشینا محو میشن که شما یه بزرگوار تمام جهان رو به مسخرگی بگیرید و برید. به همین جاست که نشون میده شما فکر کردید براتون صورت حساب میاد، صورت حساب میاد، در حالی که یه نفر در تمام این امریکا صورت حساب جز اشتباه بهش نرسیده، بعدم کسی ازش پول نتونسته بگیره. و اگر شما فکر کردید چک میاد براتون، چه یعنی اینقدر این حرفا ابلهانه است که حد نداره. و هرگز هم نمیگن این همه مردمی که دلشون خواسته قدشون بلند بشه چرا نشده، و این همه مردمی که در طول تاریخ خواستن پرواز کنن چرا نپریدن. جهان که قانونش عوض نمیکنه. علتی که در لس آنجلس برف نمیاد این نیست که لس آنجلس یا برف نمیخوان، اگه بخوان برفم میاد، و اسکیموهای برف نخوان نخوان. علت این همه تاکید من سر این موضوع اینه که واقعا اصلا حیرت انگیزه که یک جا نمیتونن همچین چیزی رو نشون بدن جز اون جایی که برای خودشون مسائل مبهمه، حالا میشه به هر چیزی مرتبطش کرد. حالا پس یه گرفتاری که ما در اینجا داریم اینه که یه موضوعی که در یه جاش درسته که من از طریق مغزم توانایی کنترل رو دارم، همونطور که من به راحتی وقتی عرق میکنم بدنم آب میزنه که خنکش کنه، وقتی که سرما هست حرکتش میده که منجمد نشه گرم بشه، یه توانایی کنترلی که بدن من و مغز من داره رو میتونم بفهمم، ولی قوانین جهان رو عوض نمیکنه. تازه این تغییرات هم بر اساس قوانینه. بنابراین برخی از بیماری ها هستن که هیچ نه انرژی درمانی، نه لمس درمانی، نه هیچ چیز دیگه کوچکترین تأثیر روش نداره، به هیچ وجه. و متاسفانه MS یکی از اونایی است که درسته که مسئله آرامشش و نبودن استرس و استرابش کمک میکنه به این بیماری، ولی به دلیل نبودن استراب و استرس و امنیت و آرامشه. و اگر یک کسی به من بگه من از این طریق کمکی به مسائل و مشکلاتم میکنم در حد 1%، 2%، 3% رو میتونم بفهمم، ولی ریشه‌های علمیشو میدونیم، یعنی میدونیم این آرامشه و امنیته چه تأثیری داره در فعالیت‌های بدن، در فعالیت‌های مغز. ولی اینکه بزنیم به بیراهه نیست. اخیراً یه برنامه‌ای می‌دیدم که بنده مات و مبهوت مونده بودم، آخه چجوری آدم می‌تونه برگرده اینو بگه که شاید یه روزی علم بفهمه. ببخشید، از 1000 تا موضوعی که ما در طول تاریخ نمی‌دونستیم 950 تاشو علم فهمیده، همش هم علم فهمیده، هیچکدوم از اون تفاهمات و تصورات شما نبود و اصلاً علت و معلولشون نبود. چرا حالا اون 50 تا یا 10 تایی که باقی مونده باید با این توهمات باشه؟ علاوه اصرار داشتن که باید اوپن مایند بود. اوپن مایند یعنی چی؟ یعنی اگر شما برگشتید علت بیماری فرزند من این است که همسایه ما کت چرمی پوشیده، شاید یه روزی معلوم بشه. این که اوپن مایند نیست که من همچین استدلال عجیب و غریب احمقانه ای رو بپذیرم. و اوپن مایند بودن یعنی باور به هر چیزی که هیچ دلیلی براش نیست. آخه یه مقدار باید واقع بینانه با این موضوع برخورد کرد. اشکال کار متاسفانه اینه که روزی که من در 14 ماه اول آسیب دیدم و مغز من به دلایلی به هم ریخته و بین 3 تا 6 سالگی باز آسیب دیدم و در نتیجه به گونه دیگه سیستم باورها و اعتقادات و احساسات و عواطف من به یک باره حتی به نظر من کورتکس مغز من رو اشغال کرده و مانع از این میشه که سیستم واقع بینانه عاقلانه منطقی حرکت بکنه، بسیار طبیعی است که من به نیروهای پنهان و موجودات پنهان و اتفاقات عجیب و غریب که هرگز در جهان اتفاق نیفتاده بی خودی باور کنم و در نتیجه زمینه فراهم میکنم برای این که این باورها رو بپذیرم. و چون 30-40% مردم دنیا حتی بعضی جا خیلی بیشتر آسیب دیدن، شما همیشه این بازی‌ها و حق بازی‌ها و سیاه بازی‌ها رو در میان توده عظیم مردم به این دلایل و بهانه‌های عجیب و غریب داشتید و خواهید داشت. حالا فرزند شما یه مشکل دیگری داره، در سن 19 سالگی به یک باره با یه موضوعی روبرو میشه که تمام زندگیش رو به هم میریزه و مخصوصا هم با مشکلاتی که پیدا میکنه، هم احتمال مشکلات آینده و متاسفانه در برخی از زمین‌ها پیشرفت بیماری به یک بار او رو با یه نوع یأس و نومیدی همراه میکنه که بسیار قابل فهمه که به هر احتمال و امکانی میچسبه. یعنی همون اصطلاح معروف که غریق یا آدمی که داره غرق میشه به هر خار و خاشاکی می چسبه دیگه، الغریق و یتشبس و به کل خسیس، یعنی در حقیقت دقیقا همین جاست. یعنی من می چسبونم خودم رو یا حشیش به هر چیزی که دور برم هست، یعنی هر تیکه و ذره. یعنی فرزندتون شما هم باید بفهمید، یعنی او رو در اوج احساس بد و ناراحت کننده و نگران کننده ای که ناچار خواهد داشت و موانع و محرومیت هایی که به دنبالشه و مسائل و مشکلاتی که براش به وجود بیان، معلومه که به هر چیزی تشبث میکنه. اشکال کار اگر ایشون داروش رو میخورد، اگر رعایت اصول پزشکی رو میکرد، من در اون باورها و اعتقادات عیبی نمیدیدم، برای که 1-2% دردش رو تخفیف میداد، اگر دردی بود 2-3% هم حالش رو بهتر میکرد، و به همجاز که من اگر مردمانی دواشون رو بخورن، ورزششون رو بکنن، کاراشون رو بکنن، حالا فرض بفرمایید که باور هم به این چیزا داشته باشن، دور هم جمع بشن، دست هم دیگر هم بگیرن، انرژی هم به هم بدن و بالبالی بزنن، بسیار خوب. برای که اینا، برای کسی که همه کارش رو کرده ضرر و خطری نره. اشکال کار اونجاست که مانند فرزند شما یا یه شکی در اون باره میکنه، یا گزارش رو به دکتر درست میده، یا داروهاشو نمیخوره. اون وقت است که خطر جدی او رو تهدید میکنه. به همین جهت است که دو تا کار رو میشه در ارتباط با فرزندتون کرد. یکی در حد ممکن کمکش کرد که دست از این باورهای بد و غلط برداره و متوجه بود که عزیزم تو زمینه‌شو داشتی، متاسفانه این آسیبم اگرم نداشتی، این آسیب همه رو از پا در میاره. یعنی این استثنا نره. شما ای به من بگید 1000 آدم تو این وضعیت مانند پسر شما قرار بگیرن و یکیشون از نظر من حتی شک نکنه که شاید یه راههای دیگه‌ای باشه، من قبول ندارم. یعنی محترم، هر 1000 وقتی که در یه چنین وضعیتی اونم مدت طولانی قرار میگیرن، به دنبال این هستن که هر راه ممکنی رو تجربه کنن، برای که آخرش اینه که اولا خود این که شاید یه راهی باشه و امیدی هست و دری هست و دریچه‌ای هست، اونا رو به حرکت میبره و اصلا یه همچی چیزی رو انسان احتیاج داره، و دوم که شاید باشه، چه میدونی، و بنابراین او رو میشه کاملا فهمید. بنابراین از یه طرف باید این موضوع رو براش روشن کرد که ما این تیکه رو میفهمیم ولی این موضوع ها چنینه. دوم، همه این کارا رو بکن ولی دارو تو بخور. اون گروه بیرحم، بیشرم، ابله، فریبکار، حقبازی که به فرزندتون میگن دارو تو نخور و این کارا رو بکن، من باشون مسئله دارم. و الا من با فریبکاریشون، با حقبازیشون، با اینکه 1000 دکان در این زمینه است که تو شهر ما الان سخت فراهم آمده، تو برنامه رادیو تلویزیون هم که اصلا ریخته به صورتی که آدم مات و مبهوت میمونه در قرن 21 ما ایرانی از کجا داریم به کجا میریم، و یه دم خیلی علاقمندن، جالب اینه که حرفای عجیب و غریب هم میزنن، آخر کارم همشون بدون استثنا پول میخوان. من نمیدونم چرا اینایی که این همه به روح و روحانیت و خدا چسبیدن بدون پول نمیتونن زندگی کنن، یا حداقل زندگی خودشون رو بچرخونن. حالا اون قصه دیگری است. یعنی شما خیلی راحت میبینید که همونطور که اشاره فرمودید، این کارا بی هزینه و بدون یه مقداری گرفتاری های از این قبیل نیست. در نتیجه فرزندتون علاوه بر آشنایی با این موضوع ها، مادام که در این زمینه بمونه، میشه کمکش کرد. بسیار خوب، ما اصلا هیچ حرفی نداری، ولی دارواتو بخور. ولی اگر گرفتار گروهی شدن که حتی احمقانه متوجه نیستن که اگر این بچه داروش رو بخوره، حداقل حال بهتری پیدا میکنه و این کمک میکنه به ادعای اونها که حالت بهتر میشه. به همین جهت که امروز حق بازان دیگری که یه ذره باهوشتر هستن از اون گروهی که فرمودید، که بنده چند تاشون در همین دوره برمیشناسم، هر روی اصلا دکتر تو برو، دوا تو بخور، غذا تو درست کن، ورزش تو بکن، همه کارا تو بکن، ولی این کارم بکن. بسیار خوب، حداقل آدم خاطرش آسوده است که اینجا این فقط یه فریبکاری است، ولی عیب و ایرادی رو معمولا به وجود نمیاره. ولی اینکه دواتو نخور، اون قسمت خطرناک. به همجاست که چندی قبل با همکاری آقای دکتر علی نیری که دکترای فیزیک نظری دارن و آقای دکتر توفیق قیدرزاده استاد دانشگاه کالیفرنیا، یک گفتگوی داشتیم تحت عنوان علم و شبه علم. من توصیه میکنم، نه به خاطر اینکه سی دی است که به من متعلقه، بگیرتش. 8 سخنرانی در 8 ساعت و یه مقدار این موضوع اونجا اومده. یعنی این باورها رو مثلا من خودم در صحبت اولی که دارم درباره انسان دیروز و امروز مشخص بکنم که اینا از کجا میاد. و متاسفانه یه عده دکانی باز کردن که اولا علم همه چیز رو نمیدونه، کاملا حرف درستیه، ولی در جهان طبیعت غیر از علم علم دیگری نیست. اولا دوتا علم نداریم و غیر از این چی نیست. این که فرض کنید پزشکی غرب به یه جنبه‌ای چسبیده اما پزشکی شرق جای دیگه است، اینا یه علمن، یه دامن اینو تفکیک هم طور که شما این درس رو بخونید درس رو نمیخونید. پزشکی شرق و غرب اونجاش که درسته یه پزشکی، ما سه تا پزشکی نداریم.
این مرده اول. دومی که علم نمیدونه باد از جو اصلا. برای طبیعت یک کسی به من بگه از تمام مسائل جهان کدامشو غیر از علم حل کرده، و دوم به من بگه که اصلا کدام اختراع و اکتشاف در جهت کشاورزی یا پزشکی یا جای دیگه از طریق غیر علمی صورت گرفته که ما به دنبالش هستیم. یک مورد رو. و این مواردم هم دقیقاً همشون حتی این دوستانی که درباره چاپرا و اینا سو هیچ چیز نیست جز هیپنوتیزم، و هیچ چیز نیست جز انتظاری که آدم‌ها دارن، و درنچه بر اساس اون انتظاراته. به همجاست که چندی قبل برنامه‌ای بود که تون دوست عزیزی حداقل این تکه رو به درستی میگفتن، هیچ قاعده ای رو نداره، هیچ نتیجه مشخص نیست، معلوم چه میشه. ای بابا، شما بعد از این همه مدت حتی یه قاعده ساده هم نمیتونید بیان کنید، بعد معتقد یه چیزی با این جدیت وجود داره؟ بعد این بهانه که علم نمیدونه، یا این بهانه که خب شما دارو هم که روی ده اثر میذاره ده اثر نمیذاره، چطور هم چیزیه؟ شما وقتی دارو میدید روی 1 میلیون آدم رو 950,000 تا اثر میذاره، رو اونایی هم که نمیذاره اگر یه مقدار دقت کنیم یا علم پیشرفت بکنه تو همون علمی که تنها از این راهی میشه فهمید چرا عمل میکنه یا چرا عمل نمیکنه یا بیماری درست تشخیص داشته. این خیلی متفاوته که ما بگیم یه کار دیگه میکنیم که هیچ وقت نمیدونیم چرا کار میکنه یا کار نمیکنه، هیچ وقت از قبل هم نمیتونیم پیش بینی کنیم. خب اینم مثل مثلا دواست که روی یکی اثر میذاره یکی نمیذاره. بله، روی 100 میلیون آدم روی 99 میلیون آدم اثر میذاره و کارش رو میکنه. آخه این بازی‌ها و شالاتان بازی‌ها که حدی داره و متاسفانه گرفتاره. بنابراین شما اولین کاری که میکنید فرزندتون رو با یک کسانی که با این موضوع آشنا هستند، حتی همین دوستان عزیزی که عرض کردم که میتونه ازشون کمک گرفت، که اصلا در جهان همچین چیزی برای حل این مسائل وجود نداره. دوم، برفرض که پسر شما در این زمینه اصرار کنه که هست، بسیار خوب، تو بیا دواتو بخور این کار بگه. اگه بتونیم به دومی واداریمش، حداقل دیگه موضوع بعدی موضوع استفاده و سوء استفاده‌ای که میکنن. البته شما رو متوجه هستم که اگر برگرد ایران میتونه تحت تاثیر اونا که دواتو نخور ما درست میکنیم حرکت کنه، که اون وقت هست که موضوع متاسفانه در یه جامعه مانند ایران که مسئله دروغ و بازی و حق بازی و این مسائل اصلا تنها رایی است که میشه توده عظیم مردم رو گیر انداخت و گرفتار کرد و زندانی کرد، متاسفانه شایع هست.
بله آقای دکتر، مسئله اینجاست که این داروهاشو دو سه بارم عوض کرده و خب میدونی این داروها کیور نیست، ولی این داروها فقط کنترل کننده است.
درسته. و مانع پیشرفت بیماری میشه.
همین، میگه من 1% رو میخوام جلوگیری بکنم از این پیشرفت بیماری. و چندین نوع دارو که الان در حال حاضر در دسترس هست روی این امتحان کردن. متاسفانه وقتی دارو مصرف میکنه میگه که من حالم بدتره، و ما هم میبینیم در حقیقت وقتی دارو مصرف میکنه یه مقدار حالش بدتره. وقتی دارو مصرف نمیکنه انرژی بیشتری داره،
معلومه.
البته یه کسیه که هر روز ورزششو میره و یعنی اینجور کارا رو انجام میده، ولی الان صحبتی که با دوستش کرده که دوستش به ما میگفت این بود که گفتم که تو چرا نمیخوای بری آمریکا، چرا اینقدر از آمریکا بدت میاد؟ گفته بود برای اینکه من نمیخوام دارو مصرف بکنم، دارو منو اذیت میکنه، و وقتی پدر مادرم ببینن من دارو استفاده نمیکنم اونها اذیت میشن، بنابراین اصلا میخوام دور باشم من دارو مصرف.
نه حالا شما وقتی که اومد بهش بگید عزیزم ما میخوایم با تو صحبت کنیم، انتخاب آخر با توئه، و بنابراین ما ناراحت نمیشیم، ما فقط احساس میکنیم اشتباهه. بعدم اگر ببینید عزیز، بسیاری از داروها در یه زمینهای کار رو خرابتر میکنه. من اینقدر مریض داشتم که وقتی حالت منی که شدید داشتن گفتم با دارو بخوری، گفتم من با همین خوب و خوشم. خب رفته ورشکست شده، دمار از گوش در اومده، اما دلش خواهد تو هوا باشه، پرپر بزنه، بالبال بزنه، من چیکارش کنم؟ چون راست میگن برخی از داروها من شاد الکی خوشه الکی زنده رو وادار میکنه با واقعیت روبرو بشن. خب چرا مردم مواد مخدر مصرف کنن؟ شما من بگید مگر تو بسیار از این مواد مخدر شادیاوره و لذت بخش و انسان رو وارد یه دنیایی نمیکنه، از درد رنج امروز دور نمیکنه؟ خب بله، آیا مواد مخدر خوبه؟ مهم تأثیری است که میگذاره. حرف ایشون درسته، برخی از داروها بازدارندن، آزاردهنده، اصلا توش تردید نیست، تأثیر جنبی و جانبی دارن، یا خودشون مشخصا میگن این کارو میکنن. ما یه فکری که میفته توی دوری که میتونه خطرناک باشه وقتی جلوش گرفتیم، فرد خوشحال نیست از اینکه بیخودی تو هوا نیست، درش خواست تو هوا پرپر بزنی. به همجاست که یک کسی آگاهانه باید با فرزندتون صحبت کنه و همونطور که عرض کردم یک قانعش بکنه به اینکه اینا اینقدرها درست نیستن، برای که مهم اینه، و دومی که دواتو بخور. این بازیای
آقای دکتر، این تراپیست آیا باید مرد باشه زن
نه فرقی نمی کنه، کسی که با این موضوع آشناست. نمیدونم کجا شما هستید.
ما از یکی از همین ایالت‌های آمریکا.
خب حالا ایالت‌هاشو بگذار مسئله. اگه اینجا بودید به هر حال من دوستانی داشتم که مثلا کمک کنم.
بله،
به هر حال ببینید چه می‌کنید، ولی تو این مسیر است. متاسفم از اون چه شنیدم، امیدوارم که شما اون سی دی آ رو بشنوید یا بذارید پسرتون بشنوه. من مطمئنم.
بله، اون سی دی رو فرمودید.
اسمش هست علم، علم و شما رو دارید. اسمش هست علم و شبه علم. علم و شبه. برای خوشحالم. مرسی.
قربان شما. مرمتون زیاد.
شنگ رجمن با ما باش.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل‌های مرسدس بنز را با مناسب‌ترین قیمت‌ها به شما عرضه می‌کنم. 1-800-994-3852.
وکالت و عدالت آمیخته با صداقت، فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 1-800-تصادف و یا 1-888-97-97-97-9-تصادف.com.
غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره.
او تو سکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استکومیتو استسابوروز،
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25-800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
در 30 سال گذشته شرکت بیمه اتومبیل سوروایوال اینشورنس پایین‌ترین نرخ بیمه اتومبیل را به همشهریان کالیفرنیایی با بهترین شرایط ماهیانه و پیش پرداخت ارائه کرده است. با ما با تلفن رایگان 1-866-755-4464 تماس بگیرید. در این شرایط سخت اقتصادی امروز شما نیز میبایست از هر دلار خود حداکثر استفاده را ببرید. برای دریافت پایین ترین نرخ بیمه اتومبیل با تلفن 1-866-755-4464 با شرایطی آسان و ضمانت کتبی حتما با ما تماس گرفته. شرکت بیمه اتومبیل سوروایوول بیش از 1,000,000 شهروند کالیفرنیایی مثل شما را بیمه کرده است. با تلفن 1-866-755-4464 همین امروز برای خرید و یا دریافت نرخ بیمه با ما تماس بگیرید. Survival Insurance.
در روز یک شنبه 13 فوریه 670 AM KIRN برنامه‌ای در مورد بررسی سلامت قلب اختصاص داده. در این برنامه پزشکان متخصص برای ارائه آخرین متدهای معالجه بیماری‌های قلب، نارسایی‌های قلب، کاهش کلسترول وزن و پایین آوردن ریسک حمله قلب پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. مهمانان ما در این برنامه دکتر جمشید مدداهی، متخصص قلب در UCLA و پروفسور طب قلب در دیوید گیفن اسکول آف مدیسن UCLA، دکتر رامین ابراهیمی، اینترونشنال کاردیولوژیست در وست ال ای وی ای، مدیر اینترونشنال کاردیوواسکولار ریسرچ، کاردیاک کاتدرایزیشن لابراتوری و اسیستنت دایرکتور نوکلیر کاردیولوژی در وست ال ای وادزورث وی ای هلت سیستمز، دکتر فرداد اسماعیلیان، جراح قلب در سیدر ساینای، سرجیکال دایرکتور اف هارت ترانسپلنتیشن پروگرام، دایرکتور اف ونتریکولار اسیست دیوایس پروگرام در سیدر ساینای هارت اینستیتوت، دکتر ایدریان یودیم، پزشک متخصص تغذیه، چاقی و طب پیشگیری، مدیکال دایرکتور سیدر ساینای سنتر فور ویت لاس، و دکتر محمد نواب، رئیس پژوهش‌های قلب در UCLA، استاد طب در دیوید گیفن اسکول آف مدیسن UCLA خواهند بود. به برنامه 3 ساعته آموزشی ما در روز یک شنبه 13 فوریه از ساعت 10 صبح تا 1 بعد از ظهر توجه فرمایید. تقدیمی از 670 AM KIRN. وظیفه ما آگاه نگه داشتن شماست.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم که همین یک شنبه 30 ژانویه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس چرا جدایی و طلاق رو دارم. سخن درباره علل و عواملی است که افراد درست یا غلط
طلاق میگیرند و یا در زندگی که برای همه آزاردهنده و آسیب زننده است همچنان میمانند. چرا جدایی چرا طلاق؟ همین یک شنبه 30 ژانویه 3 تا 8 بعد از ظهر در اولمپیک کالکشن، ورودی این کنفرانس $40 است. با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستند میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 5 و 6 فوریه در این شهر خواهم بود و 3 کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه میتوان خود را تغییر داد، 6 تا 9 بعد از ظهر خانواده ایرانی در غربت و یک شنبه 2 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 7 ساعته کودک درون با 4 تست و آزمون آسیب کودکی و 2 یا 3 تجربه هیپنوتیزم. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در نورت ونکوور. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین روز سه شنبه آینده از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس یک ساعته درباره ADD، ADHD، تست تووا و نورو فیدبک و بیو فیدبک و گرایش های افسردگی و استراب و وسواس رو با حضور آقای دکتر محسن محمدی در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا خواهم داشت. ورود به این کنفرانس آزاد و رایگان هست و بالاخره سفر 3 شب و 3 روزه‌ای داریم به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشل تراول تماس بگیرید. و این نکته آخر، همین شنبه 29 ژانویه به همت دوستان خوب و عزیز در Children's Hope International برنامه با صرف شام و برنامه فوق العاده جالب هنری در هایت ریجنسی ایرواین برگزار هست و این گروه البته غیر از Child Foundation یا بنیاد کودکند که دربارشون سخن متاسفانه بسیار است، ولی این گروه گروهی هستند که کار اخلاقی و انسانی و کمک و حمایت کامل از کودکان ایرانی رو به درستی و خوبی انجام میدن. بنابراین اگر مایلید در آن شرکتی داشته باشید لطفاً با تلفن 714-545-3050 تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی اجازه داشته باشیم. بنده نفری بودن که ماندند از ساعت 5 متاسفانه. رازها و نیازها بفرمایید.
سلام علیکم آقای
صاحب. بفرمایید، باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید، در خدمتتونم.
آقای دکتر، من سوالی داشتم بابت دخترم و شوهرش. دختر 26 سالم.
بله بفرمایید.
اینا دخترم حدود 4 ماه پیش ازدواج کرده، بعد هفته پیش اولین اختلاف تقریبا به وجود اومده که فعلا این اختلاف باعث قطع رفت آمد شده. بعد من
قطع رفت آمد بین کی؟
فعلا شوهرش پیش ما نمیاد.
خب نه،
دخترم میاد، اومد و رفت، ولی شوهرش نمیاد.
آخه قطع رفت آمد نشده، ایشون خانواده همسرش نمیاد. خب به من بفرمایید که شوهر ایشون چند سالشونه؟
31 سالش.
ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
بله ایرانی هستن.
خب چه شد که کوتاه، چون وقت متاسفانه کمه، چه شد که
هفته پیش ما دیگه تولد شوهرش بود، یه مجلسی گرفته بودن، ما هم رفتیم، همه خیلی خوش و خرم بود تا آخرین تقریبا ساعت ها. بعد ساعتی که شوهرش میخواست کادوها رو باز بکنه، کادوها رو که باز کرد، بعد توی پشت بلنگو اعلام کرد که این هم کادوی دوست دختر من، که همون دختر من، یعنی در از همسرش رو داشت میگفت. من ناراحت شدم، بعد وقتی نگاه کردم دیدم دخترم هم خیلی ناراحت شد، یه دفعه به هم ریخت. من رفتم در گوش همین آقا گفتم که این چه حرفی زدی، یا آخرین بار بشه این حرف رو میزنی؟ خب ببخشید من مست بودم. گفتم که اگر شما طاقت همه اینا رو در توی انزوا بهش گفتم، گفتم اگه طاقت مشروب خوردن نداری یا ظرفیت نداری نخور، این چه حرفی زدی، دختر رو نگاه کن. بعد اومد دیگه، ما مجلس رو ترک کردیم و اومدیم خونه. حالا این آقا داره از این داستان یه چیز خیلی بزرگی میسازه.
نه چیز بزرگی نیست، ولی شما قرار نبوده بگی، نبرای حرف گفته شده. بعد از اینکه حرف گفته شد چه فرقی میکرد شما حرف بزنید یا نه؟ دومی که شما یه دو تا جمله الان فرمودی که من باش مسئله دارم، این آخرین بار باشه. شما به کی التیماتوم، هر چی دلش خواد میتونه راجع به خودش و زنش بگه.
بله.
چرا شما فکر کردید دختر مال شماست؟ یعنی ببینید اون نگاه، و سوم این که دختر شما اگر اذیت شده، که من میفهمم و بسیار از این بابت هم فکر کنم متاسفم، این کاری هم که این آقا کرده حتما مثلا همینقدر که موجب ناراحتی شما شده یا بله. دخترتون شده 100% بد و غلط بوده.
بله.
ولی اگر ایشون این توضیح داده که من مست بودم و نفهمیدم، خب متاسفانه یک گرفتاری این موضوع لعنتی اگر راست بگه، مشروب همینه دیگه، آدم ها تبدیل میشن به یه موجودی که اینهبیشن ها و اون مبانه و محدودیت های دفعه اول تو مغزشون میریزه، بعد در پرت و پلایی رو میگن، بعدم میگن مست بودم. هیچ عذری نیست، قابل قبولم نیست، به هر حال فرقی نمی کنه، من نمیتونم این نفر رو بکشم بگم بنده مست بودم یا بی خود بودم. بنابراین اونو میتونم بفهمم، ولی این که الان نعیمت رو مثلا شما چرا جدی میگی؟ حالا بذارید یه سوال بکنم و لطفا، چون وقت کمه، دخترتون همونجا واقعا بعدن در این مورد یک درباره حرفی که شوهرش زده بود چقدر احساس بدی کرد و نظرش چه بود؟
به ما چیزی نمیگه، یه مقدار خودشو از ما دور میکنه.
خب از کجا شما میدید خیلی ناراحت شد؟ چرا فکر میکنی شوخی بود؟
نه بوده. من بودم با خانومم و اون یکی دخترم که نشسته بودیم، این حتی فیلم برداری هم داشتیم میکردیم، این صورت دخترم دیدم که حتی برگشت به شوهرش هم یه مقدار فاصله داشتم، به شوهرش هم گفتش که چی؟ یه دفعه شوهرش همون لحظه برگشت گفت زنم و میخواست خانواده مثلا که ما رو نام ببره، یه دفعه ساکت شد،
چون
فهمید
اشتباهی اشتباه شده دیگه، اون که حالا اشتباه لفت. خب پس دخترتون خیلی جدی نگید. حالا این که دخترتون میاد خونه چه توضیحی داره و چه توجیهی داره برای شوهرش که نیومده و او چه جوری به موضوع نگاه میکنه؟ چون اصل اونه، نه
میگه که اون ناراحت از شما هم که عذرخواهی کرده، شما باش قهر کردی، که حتی من روز تولدش که هفته گذشته بود، من فرداش نه پس فرداش، یعنی دو روز بعدش تماس گرفتم با همین آقا تلفنی. تماس گرفتم که بهشون بگم که خب یا هر چی بوده گذشته تمام شده، یا من اشتباه کردم یا شما اشتباه کردی، بعد خب بیا بشین دور هم، که جواب تلفن منو نداد. با دخترم صحبت کردم.
پیغام گذاشتید یا باهاش صحبت کردی؟
نه زنگ زدم گوشی رو بر نداشت.
ها خب بر نداشت نبوده.
دخترم تماس
نه صبر کن ببین، حکم محکومیت نداری، شما تلفن گرفتید بعد براش پیغام گذاشتی، چون اینکه بر نداشت، خب اولا دو دلیل داره، یکی نه صبر کنید،
محکومش نکردم، من بعدم پرسیدم.
خب.
من
نمیخواست برداره. نه صبر کنید، صبر کنید،
با دخترم تماس گرفتم، به همراهش تماس گرفته بودم، با دخترم تماس گرفتم، گفت آره بابا تو زنگ زده بودی؟ گفتم بله، من زنگ زده بودم که باهاش صحبت بکنم، گوشی رو نمیدونم شاید مشغول بوده. گفت نه روش نشود برداره.
دقیقاً دقیقاً نه ببینید عزیز، آخه شما هی داری راجع به دیگران تصمیم میگیرید، من با شما مسئله داشتم، خجالت میشم با شما حرف بزنم، خب بر نمیدارم. چرا شما به حساب خودتون میذارید؟ چرا به حساب خوبی من نمیذارید؟ به حساب بدی من میذارید؟ ببینید عزیز، شما من کاملا میفهمتون، تمنا میکنم چون وقت کمه، من کاملا به شما حق میدم، ناراحتی شما ناراحتی دخترتون رو میفهمم، اما موضوع اونقدر مهم نیست. بعدش هم وقتی تا حدودی معذرت خواسته و یا توضیح داده ماجرا تمومه. اینکه شما بعدن اقدام کردید که باهاش صحبت کنید و مسئله رو تموم کنید، بسیار بسیار کار خوب درستی کردید، اما من و شما قرار نیست با مردم آشتی کنیم بر اساس به اصطلاح ترم و یا شرایط خودمون، چون ببینید برخی از اوقات من به شما میگم معذرم با شما آشتی کنم، اگر خب اون اگر رو نداره، یعنی اون تیکه حرفا رو من اگر در یه چنین شرایطی بودم اولا همونجا حرف نمیزدم، چون حرف زده شده، این میگفت میخوام برم بزنم جلوشو میگرفتم، ولی وقتی که زده یارا قصه تمامه. این که بس. منم بعدن فرض کنین همین الانم که میفرمایید بهش تلفن کردم جواب نداد، گفتم دو تا احتمال، یکی نبوده، دوم که نخواسته با شما حرف بزنه. ما باید برای آدمای حق و قائل باشیم که ایدلشون نخواست با ما حرف بزنن نزنن، چون ما تو دنیایی نیستیم که من چون بزرگترم دیگری باید با من حرف بزنه وقتی من میخوام، نه ما تو دنیایی هستیم که اول آزادیه بعد کوچیکی و بزرگیه، که تازه به نظر من خیلی از وقت جایی نداره. بعد از اون این آقا متاسف از حرفی که زده، کاری که کرده، و بسیاری از ما عزیز هزاران بار من خودم شوخیای کردم، هزاران بار، نه یکی دو دفعه، که بعدم پشیمون شدم چرا این کار کردم، با وجودی که نسبتاً مواظب و مراقبم، برای که انسان توی جوی قرار میگیره، یه تصویر و تصوری از دیگران داره، بعضی وقت فکر کنه خوشمزه و عرض کنم بامزه شده، در حالی که بسیار بیمزه است، و ایشون هم این کار کرده. الانم که نیومده، شما کارتون اینه، پیغامی که براش میذارید اتفاقا وقتی بذارید که اون نیست، یعنی وقتی که به دخترتون بگید کی تلفنش رو جواب نمیده، من جای شما شم، حرف این است که یه حرفی زده شد، احتمالا اشتباه بود، خودت هم که
گفتی موضوع کاملا منتفیز پشت سر گذاشته شده، ما همچنان اون رابطه رو حس و احساس و نظر رو راجب تو داشتیم و داریم و هر جور که خودت دوست داری عمل کن و اقدام کن و دیگه هم راجبش حرفی نزنی. اون وقت است که شما این قدم اوله، بعد اگه قدم دوم دلتون خواست شما یا همسرتون تلفن میکنید، برف این است که مثلا فردا شب دوستان دارن میان، خوشحال میشیم شما بیاد، تموم شده رفت. یعنی ماجرا رو به صورتی در بیارید به عنوان یه فردی که به هر حال سنی و شرایطی و وضعیتی دارید و متوجه موضوع هستید که او رو شرمنده تر و گرفتارتر نکنید، حتی اگر اون معذرت نخواسته بود، حتی اگر اون توضیح و توجیه نداد که به نظر من دادی. بنابراین این حرف شما هم این است که یا حتی میتونید بگید اون چیزی که اتفاق افتاده موضوعی است که مال گذشته است و تمام شده است و رفته، خوشحال میشیم که تو رو ببینیم و اتفاقا فردا شب هم خونه ما مهمونی است، خوشحال میشیم که بیای، همین و همین. و اونجا هم که اومد اصلا به رو خودتون نیارید و ماجرا رو تمام شده بدونید. اینکه دخترتون با شوهرش چه میکنه بین اون دوتاست، این که اصلا این چه علامت و نشانه است، برخی از وقت هیچ. بسیاری از آدم ها وقتی که فکر میکنن با یک کسی صمیمی ان و نزدیکن و دوستن این کارا رو میکنن. یعنی بسیاری از وقت آدم ها به من یه شوخیایی کردن که مثلا همونطور که من هزاران نفر عرض کردم اذیت کردم به من برخورده، ولی وقتی دیدم انگیزه و نیتشون خوب بوده چه اهمیتی داره که اشتباه کردن. یعنی اون موضوع کمترین اهمیت رو داره. حتی این رو توی ارتباط با بچه ها من دیدم، یکی دو دفعه بچه های من چیزایی من گفتن که من از دید خودم درسته میدونستم، ولی وقتی که نگاه کردم دیدم او هدفش بیان محبتش یا علاقش یا توجهش بوده و بعدم مثلا شاید چه به فارسی چه انگلیسی به من گفته اصلا اون معنا رو نداشته از نظر او نه از نظر من، معلومه که منم به نیت او توجه کردم. اینی که به نظر من هستالی یه تلفنی در وقتی که نیست بکنید و موضوع رو کاملا منتفی شده و تمام شده بدونید، راجبش هم صحبت نکنید. اگر دخترتون با اون آقا در این باره حرف و صحبتی دارن بذارید خودشون هر کنن، امیدم این است که این ماجرا هم تمام بشه، شما هم خاطرتون آسوده و راحت بشه.
ما فقط آقای دکتر این بود که من و مادرش اصلا با این ازدواج مخالف بودیم از اول.
خب همینه که گرفتاری است. اگر در دواز یه وقت دیگه بیا چونه برید، اشکال کار اینجاست. الان دیگه اون گذشته عزیز، ما روزی که مخالفیم با یه چیزی ولی بچه همون ازدواج کنن 100% 100% باید پشتون بیستیم برای که ازدواجشون رو نگه داریم. دیگه اون ماجرا تموم شده است، چون اون یه مرحله است که گذشته. ای دلتون میخواد، چون دلم میخواد باهاتون صحبت کنم، موضوع مهمه، لطف کنید دفعه دیگه تشبیه اگر بفرمایید من شما رو نفر اول میارم که صحبتتون ادامه بدید. برحال ممنونم از تلفنتون و سپاسگزارم از حوصلتون. متشکرم. شنگان اجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
کجا میریم با این عجله؟
تا حالا ناهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بلوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح گفت و شنودی با دکتر مونیکا فراست در رابطه با سلامتی روح و روان. 310-453-7010 دکتر مونیکا فراست.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
مادران و پدران عزیز، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید. کلاس‌های فارسی مدرسه غیرانتفاعی خیام در شهرهای ارواین، آلیسو ویهو و میشن ویهو با 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی، کودکان ایرانی آمریکایی را با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های فارسی بنیاد غیرانتفاعی خیام، زبان فارسی، مکالمه، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می شود. آشنایی کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثرات شگفت انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با تلفن 949-854-3325 حوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای persianschool.org دیدن کنید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید.